بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع آخرین تکاپوی کفر. زمان 9 آذر ماه 1395 عراق.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما اخات به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما عزیزان و بزرگواران و تسلیت این ایام به ویژه شهادت رسول گرامی اسلام امام رضا علیه السلام و یکی از اقوال شهادت امام حسن مجتبی، که یک سخنرانی بنده در مشهد کردم با عنوان کنم اسمش حقیقت پنهان بود. آنجا عرض کردیم که قول هفت سفر محکمتر است و این 28 سفر کار ناصرالدین شاه بود، چون تولدش افتاده بود 6 سفر، به قول شب شهادت می شد نمیتونست تولد بگیره. اون قولی که در واقع ضعیفتر بود رو در ایران جا انداختن و تولد امام کاظم علیه السلام رو هم از ماه ذی‌الحجه آورد در هفت سفر که بگه ببین تولد امام کاظم با تولد من یکی بوده. در دوران پهلوی هم به این سیاست دامن زده شد، یعنی بعد از قاجار، با این عنوان که دوست داشتن محرم و سفر رو بشکنن. بهترین راهکار این بود که با خود اهل بیت این کار رو بکنن، فلذا میلاد مسعود امام کاظم علیه السلام رو در 7 سفر در تقویم وارد کردن. بعد از انقلاب حواس به این چیزا نبود و عرض کردم 2 قول داره، اما قول درستر شهادت امام حسن مجتبی 7 سفره و میلاد امام کاظم در ماه ذی‌الحجه. اما امام حسن در واقع انقدر قریب هست که ما دوست داریم مثلا 2 روز در سال چه ایرادی داره برایشون ایام شهادت باشه. بالاخره باید احیا کرد و تنها شیعیان ایران هستن 28 سفر رو در واقع مراسم برای امام حسن مجتبی میگیرن. بقیه شیعیان چون اون قول قوی تر عمل میکردن 7 سفر رو مراسم میگیرن. مراجع اعظم هم همینطور بودن، یعنی دروسشون رو دروس حوزه رو 7 سفر تعطیل میکردن. این هم یکی از مظلومیت های همه جوره امام حسن مجتبی است. خب موضوع برنامه با عنوان آخرین تکاپوی کفر اشاره داره به تقابل ما با جریان غرب. جریان غرب و فرهنگ غرب، وقتی ما میگیم چند تا نگاه به وجود میاد، یک عده‌ای نسبت به فرهنگ غرب یک نگاه کاملا سیاه دارن، یعنی هر چیزی که رنگ و بوی غرب بده رو میگن آقا این نهایت پلیدی پلشتی، اصلا دیگه باش کاری نداشته باشید، نجس بذارید کنار. یعنی هیچ چیز مثبتی از اونجا کنه و بیرون نمیاد. یک نگاه هم هست که میگه نه خیر، اگه میخواد آدم بشید از نوک فرق سرتون تا نوک ناخون پاتون باید غربی بشید، همه جوره تا آدم بشید، به پیشرفت برسید، انسان باشید، قابل احترام باشید. ها نگاه بنده من این چیز کدوم اینا نیستش. غرب هم بالاخره دستاوردهایی داشته که طبیعی هر به هر مردمی تجربه کنه مسئله رو دستاوردهایی داره. خیلی جا قانون مداریشون ستودنیه، نظمشون ستودنیه، اینا امروز داشته های غربی هست، خیلی روالشون مشخصه، اینا خیلی ارزشمنده. بعض موقع ما از این بیقانونی و بینظمی در کشور خودم سرسام میگیریم، والا آدم واقعا اذیت میشه. اما اگر یک نگاه هم ماهوی داریم که ببینیم آقا ریشه ای داستان چیه، اینی که غرب از قرن 15-16 میلادی یک مسیر خاصی رو پیش گرفت، چون هم متأثر از در واقع فرهنگ مسیحیت بود دیگه. مسیحیت کژگلگی هایی داشت، طبیعی بود که اروپا بخواد پس بزن اینو. یهودی ها و فراماسونر ها هم استفاده کردن علی خصوص قرن 17 از این مسئله با یهودی ها مشترک شدن، همجبهه شدن در زدن مسیحیت و زدن دین، و یک جوری دین رو گذاشتن کنار که اصلا دیگه کنهو هیچ خیری در اون نیست. یک جای غرب، مرکزیتش منظورم اروپا، وگرنه امروز که داریم میگیم غرب، من کره هم غربی میدونم، یعنی زیاد رو غرب جغرافیایی نباشید. ژاپن هم غربی شده، توی غرب فکری کار داره. یه موقع غرب این گوشه میز بود، میگفت لب پرتگاه هم این ور دارم میافتم، به یک باره در کمتر از 100 سال 200 سال چنان اومد برای اینکه از اون ور نیفته، الان این لب پرتگاه از این ور داره میفته. این مباحثی که دارم میگم به لحاظ ایدئولوژیکی دارم عرض میکنم، و الا بحث تکنولوژی و این چیزاشون سر جای خودش. مسیحیتی که دست و پای اینا رو بسته بود، شهوت رو کلا سرکوب میکرد، قدرت انسان و نیرو و زور انسان رو سرکوب میکرد، میگه اگه زدن تو گوشه دین طرفم بگیر، عیسی ازدواج نکرده، شما آدمای پاکی دیگه ازدواج نکنید، اصل بر ازدواج نکردنه. به یک باره از این طرف افتاد، چون اشتباه بود این حرفا دیگه، از همون اول هم اشتباه بود، اومد عقب که از این ور نیفته از این طرف افتاد. از تو دل کنار نفی کامل شهوت به اون شکل افراطی، امثال فروید در اومده که اصلا شد اصالت اصالت شهوت، اصالت اصالت مسائل جنسی. از تو دل این که اگه زدن تو گوشت این طرف هم بگیر، فقط تسامح کن، فقط تساهل کن، یک پیامبر و خدا و دین به قول نیچه بی ارزگی. نیچه چرا میدونی؟ نیچه توی خانواده آخوندی بزرگ شده، همه کسوکارش تو کلیسا بودن، اما بیزاره، میگه عقل من اینو نمیپذیره، بدم میاد. یعنی چی؟ این دین قدرت رو نفی میکنه، و خاطر همین نیچه دنبال ابرمرده. از این ور بوم افتادن، جنگ جهانی اول و دوم، و الان فقط قدرت، فقط دنبال جنگ و تسلط بر ملت‌های دنیا، ولی اون ور دنیا باشه. جنگ جنگ قدرت شده. بس مدرنیته بر دنیا 150 میلیون کشته گذاشته دست داده. وقتی شما میگید مدرنیته، شما میگید اوه امریکا. نه عزیزم، فاشیسم هم تو مدرنیته در اومده، کمونیسم هم تو مدرنیته در اومده. اونها در نفی خدا با هم مشترک بودن، در نبود خدا، اینکه خدا رو قبول نداریم، دین رو بذار کنار، که با هم مشترک بودن. همون حرفی که مارکسیستا میزدن، یه جای حتی از اروپایی‌ها، از غربی‌ها، به قولی از لیبرال‌ها هم جدی‌تر بودن در نفی خدا. ما تو خیلی بالا پایین کردن رسیدیم. امروز این تضاد و تعارضه، شاید امروز بهترین وقت این موضوع سخنرانی، یعنی تقریبا یه سال پیش سخنرانی کردم با این موضوع تو رابطه، اما امروز وقتشه که این تقابل آشکار شده. اسلام علل خصوص، اسلام هم به چالش کشیده شده، به شما بگم، یعنی علل خصوص با وقوع پدیده مثل داعش، جریان های تکفیری، انقلاب مصر، بیداری اسلامی، اون چه که اون طرفی ها با امان بهار عربی ازش یاد میکنن، همه اینها خیلی از مسائل رو ریخته به هم. همه منتظر اینن که دوباره این نظم جدید چجور چیده میشه. هیچگاه شما حرکتی رو مثل اربعین رو، پیاده روی اربعین رو، یک اتفاق، یک مناسک دینی ساده نبینید، به هیچ وجه. اشتباه. به هیچ وجه. اربعین پیاده روی اربعین حج نیست. به هیچ وجه عزاداری امام حسین تو فلان هیئت تو شهر خودت هم نیست. پیاده روی اربعین حتی خیلی از من و شما شاید ندونیم. میدونید دیگه، وقتی اتفاق خدا بخواد اراده الهی بر چیزی قرار بگیره و دلها رو مجتمع کنه برای یک مسئله، خوب دقت کنید، این نکته بسیار کلیدیه. آدم ها میل دارن به اون چیز، اما واژه مناسبی برای تعریفش پیدا نمیکنن. باید زمان بگذره، باید 15 سال بگذره، 20 سال بگذره، 30 سال بگذره، بعد بهش بگی چی، بگی این کلمه مناسب ترین اتفاق برای اون حسه. شما نگاه بکنین، بیرفته سراغ این جوانایی که اومده بودن تو جبهه و جنگ داشتن میجنگیدن، 30 سال پیش 35 سال پیش جنگ شروع شده تقریبا. میومدی بهشون میگفتی که آقا برای چی داری میجنگی؟ میگفت برای اسلام. گفت خب برای اسلام تو چرا فلان کارو نمیکنی مثلا؟ خیلی کار دیگه اسلام ازت خواسته. چرا اینه؟ ببین درسته برای اسلام بود، اما یه چیزی رو کشیده بود اون تو اون جنگ، یک اراده الهی برای این قرار گرفته بود. الانم چیزی که راهپیمای اربعین رفتن ازش بعد حتما اون آدم باید بره راهپیمای اربعین، یک دو حتما باید مسیر پیاده بره. اینایی که ماشینی ان و میان حرکت میزنن اینجا بین ستونا میرن کارهای میکنن و اینا، آره اینا مثل همون زمان جنگ اون کسایی که میرفتن جبهه عکس میگرفتن، آره برمیگشتن. باید پیاده بری، بعد یه نفرم بیاد سریع ازت بپرسه بگه که آقا جون اومدی چیکار؟ میگه پیاده روی اربعین از نشانه های مؤمنه. با کلا خب شما نشانه مؤمنه، این نشانه مؤمن چهار تا چیز دیگه هم هست، خیلی هم ساده تر از این. بسم الله الرحمن الرحیم تو بلند بگی، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، التختم بالیمین، انگشت دست راستت کن، چون انگشت دست راستت نداری پر. این که آسان تر از این که بری 80 کیلومتر پیاده بری که. میبینی اراده الهی رو این، ببین میگه از نشانه های مؤمنه، تو چرا این یکیاشو انجام نمیدی؟ نشانه های مؤمن از 51 رکعت نماز هم هست، اونم برو انجام بده، نوافل هم بخون و تعفیر و تعفیر الجبین یعنی سر به خاک گذاشتن، حالا به مهر سجده کردن یا برخی هم برداشت سجده زیاد کردن. ببین اگه 5 تا نشانه های مؤمن اینه، چرا این یکی اینجوری جوشش به وجود آورده؟ میبینی بعضی موقع یه مدت باید بگذره تا اون کلمه پیدا بشه. من بهتون میگم راهپیمای اربعین میخواد چی بشه. راهپیمای اربعین شروع شده و هنوز غربی هم نمیدونن چی میخواد از تو این در بیاد. اگر یک نفر بیاد اون چیزی که تو دلهای شما هست رو بگه، حرف جدیدی نزده، اون چیزی که تو دلهای شما بوده رو بهتون متوجه خودتون کرده، تذکر داده. دقت کردید خدا به پیامبر ما میگه تو متذکر اینها باش، تو فقط برو تذکر بده. اونایی که تو دلشون دارن بیدار بشن. امام خمینی 50 سال قبل میومد هیچ کاری نمیتونست بکن، هیچ، همون لحظه باید میومد، همون موقع 42 هم آماده نشده بود ماجرا. فهمید چی شد؟ 42 آماده نبود، 42 تهش هم 15 خرداد در میاد. بله بهمن 57 اون حس به وجود اومده تو مردم که حاضرن بر حرف یک روحانی، یک مرجع تقلید و بعد از اون حکم جهاد امام بر دفاع از ایران و جنگ و شرکت در جنگ و چه و چه و چه برن تیکه تیکه بشن. عجیبه. ببین یک بستر زمانی آماده میشه، مردم یه چیزی تو دلشونه، یه نفر میدونه تذکر میده، تا تذکر میده همیگه آه همین همین، الزامی هم نداره اسمی بخوای روش بذاری، پیداش میکنن، میگن همینو میخوایم، اره همینه. چند سال غربم از ما عقب تره، میگم بگم غربم اگه دقت بکنه اول نفهمید انقلاب ما چیه، بعد تا فهمید انقلاب چیه که انقلاب به وقوع پیوسته بود، بعد شروع که آنالیز کردن، شروع که زدن جنگ رو انداخت، تحریم ها شروع شد. برای اربعین هم هنوز دارن آنالیز میکنه این چیه. امسال شما دیدی که از این هالیوودی ها رو فرستادن گفتن تو همراه همینا از بصره تا کربلا برو، بین همینا برو ببین اینا چی میگن، آخه اینا چرا کاملا متفاوتن از منو. حالا آقا شما میای پدر ما رو در آوردی بهمون میگی این مردم خودمون، بگو ما دنبال چیم؟ آه تو حرف زر رو دل ما بینه اونه یا نه. دوره تمدن سازی شیعه شروع شده، شیعه اومده دار و ندار غرب رو به چالش بکشه، فقط هم داره راه میره، فقط داره خوبی میکنه. فهمید چی شد؟ مگه میشه؟ بله. آدم های جمع شد کل دنیا یه جا راه میفتن، یه مسیری رو میرن، بعد یه گوشه هایی میشینن گریه میکنن، بر میگردن فاتحه غرب رو میخونن. چطور این اتفاق میفته؟ برای اینکه ذات و ماهیت این اتفاق، ذات و ماهیت این اتفاق با ذات و ماهیت غرب در تضاد. غرب اومد چی گفت؟ آخرین تکاپوی کفر دیگه، همه حرفش اینه. اصالت تو حرف اول و آخر میزنی. من میدونید چرا اومانیسم مهمه؟ اومانیسم یعنی یه خدا رو بذاری کنار. تا دیروز مبنا خدا بود، خدا رو میذاریم که از بعد انسان محوره. حقوق الله نه، فقط حقوق بشر. آیا ما حقوق بشر نفی میکنیم؟ پناه بر خدا، نه خیر، خیلی هم جدی میگیریم. حقوق الله بذار کنار. خدا مهم، ببین نمیگه خدا نیست، مهم نیست خدا هست یا نیست، با کار ما کاری نداشته باش، با کار ما کاری نداشته باش. وقتی اصالت من از انسانیت دفاع میکنم چون من انسانم، اما بین انسان ها کی مهمتره؟ خدا. اینجا دیگه میشه اگوسنتریسم، مرکزیت خودم، ایندیویدوالیسم، اصالت من. به اومانیسم یعنی اصالت انسان، هیومانیسم. ایندیویدوالیسم اصالت فردی، فردگرایی. باز توی انسان ها ببخشید اینطورا گور بابای بقیه، همینه دیگه. مرکزیت با منه، اگوسنتریسم. این ذات غرب همینه. پول در بیار برای کی؟ برای خودت. خدا پیغمبر این مهم نیست اصلا هستن یا نیستن. بهشت همین جاست رو زمین. یوتیلیتاریانیسم، اصالت سود. پول در بیار، اصالت عشق و حال. پول از هر طریق میتونی در بیار که خیرتو نگیرن. کی خیرتو میگیره؟ قانون. همین چی شد؟ هر جوری که کسی خیرتو نگیره برو پول در بیار. پولو کجا خرج کن؟ هر جا عشقتو برو خرج کن، برو حال کن. چنان کن آنچه خواهی، کل شریعت بود. به قول آلیسا کرولی، با بزرگ جورج بوش، بنیانگذار شیطان پرستی نوین، میگه هرچی عشقت انجام بده، گور بابای بقیه. دین ما اینه. این ته غرب همین. یعنی اگر شما اینجا ببینید، یه نکته براتون باز بکنم، چون ببینید سطح مخاطب یکسان نیست، سنا مختلف، یعنی یه دست نیست. من مجبورم یه سری مسائل بازتر بیان بکنم. ببینید منظور چیه؟ منظور اینه که من به حقوق شما تعدی نمی کنم چون از خدا می ترسم. پولتو بر نمی دارم، دزدی نمی کنم چون از خدا می ترسم. مال حروم اون دنیا بابامو در می رم. خوب شد؟ من مسلمون اینجی. اما اون کسی که نگاه غربی داره، خدا و اون دنیا و جهنم و بهشت اینا بذار در کوزابشو بخور، اینا بذار کنار. پس برای چی این کار نمی کنه؟ دزدی نکن چون قانون خیرت را میگیرد. دوربین دارن پدرت رو در میآورن. اخلاقی نمیشه باشه. چرا؟ یه جای اخلاق مدارانش هم دارن. چی؟ دزدی نکن. اگر دزدی بکنی، دزدی کردن مد میشود، باب میشود، یک روز از خودت هم چی؟ دزدی میکنن. به همین دلیل دزدی نذار، دزدی کردن فرهنگ بشه، خودت ضرر میکنی. آقا اگه من کارم خیلی درست باشه، ده تا کلانتری محل رو پول اصلا بدم بیام دور تا دور خونه مثلا دیوار بکشم 25 متر، مطمئنم کسی نمیتونه از من دزدی کنه. اون موقع چی؟ دزدی کن. جواب همینه، به همین سلام داره اتفاق میفته. میگه جنگ را ننداز. جنگ را بندازی، جنگ مد میشه، باب میشه، با خودت هم میجنگن، به خودت هم چی؟ حمله میکنن. میگه اگه من تونستم برم یه جا حمله کنم و کسی جیگر نکرد اون حمله کنه، به خاطری که فلان بمب اتمو دارم، فلان سلاحو دارم، اون موقع چی؟ میبره حمله کنم. دارم میکنم دیگه، عراق حمله کردم، افغانستان حمله کردم، تو سوریه میرم تشخیص میدم که مملکت باید تجزیه بشه، تشخیص دادم کردستان عراق تجزیه بشه، میریزم این کشور رو به درک مردمش خون کشم. ببین آی مردم این مملکت، اگر این شکلی مقشتون رو دوست دارید بسم الله، وگرنه باباتون رو در میارم. ساکت، ناوم تو راه ها. پس شدنیه. دیدید شد؟ بعضی میگن این آمریکا اینجا نامردی، که میگن نامردی نیست. مدرنیته همینو بهت پیشنهاد میده. اصلا اگه آمریکایی این کارو نکنه احمقن. کسی که تو فرهنگ مدرنیته بار اومده، تو فضای غربی بار اومده، تو فرهنگ غربی بار اومده، پول بده به یه بچه یتیم، خریت کرده. ثوابی در کارش. خب چه این کارو میکنی؟ پول رو نگهدار، یه خونه بزرگتر، یه ماشین مدل بالاتر، یه ویلا یه جای بهتر، یه روز کمتر کار کن. همینه دیگه. اصالت، اصالت میشه پول. اون چی که راحتی رو میاره پول. این شد فرهنگ غرب. حالا شما خودت خبر نداری. این اتفاق با انقلاب ما شروع شده. این عرض بکنم محضرتون. این شروعش این بود. الان که این انقلاب داره به دوره بلوغ خودش میرسه. دوره بلوغ انقلاب یعنی چند سالگیش؟ 40 انقلاب. به 40 سالگیش که داره میرسه، اصلا میگه 40 عدد بلوغ، عدد بازگشته. دقت کردید؟ سرگردانی قوم موسی در نبودش چقدر طول کشید؟ 40 سال. یتیهون فی الارض 40 سنه. وقتی موسی رفت به میقات 30 روز وایستاد خدا و اتمم ناب 10 روز دیگه اضافه کرد بذار 40 کامل شه. حالا که ظاهرا ما انقلاب اونم داره به 40ش میرسه، داره بروز جهانی پیدا میکنه. همه جوره این قابلش بود دیده شدنه. کجا؟ اونجایی که ما اولین انقلابمون مثل بچه ها تو کشور، مثل بچه هایی که دور خودشون فقط میتونن دفاع کنن خودشون، یا آدم گندهی به ما حمله کرد، ما فقط پاشو محکم چسبیدیم. یه روز تو خوزستان داشتیم میجنگیدیم، اما امروز لب مرز اسرائیل داریم. گرفتی چی شو؟ این نظامیش. خب اینجا رو دقت بکنید، این تقابل یه جور تو هم اومدنه. شما میگه خاورمیانه کشور همسایه ما، خب بله این حرف خیلی درسته. آمریکا از 2000 کیلومتر اومده بالا شده، 3000 کیلومتر، نه 10000 کیلومتر اومده بالا شده اومده، نه نه فلان کشور از انقدر هزار کیلومتر بلندتر بالا شده اومده اینجا داره بر ما تکلیف تعیین میکنه فلان این چیزا، معلوم دنبال منافعشه. منافعش ایجاب بکنه کره مریخ هم میره. چیز عجیبی نیست. چون اصالت، اصالت چیه بگید؟ پول، منفعت. حالا یه داستان امام حسین هم میخواد به فورانش برسه. خب اصالت اشقهال بود، اصالت پول بود، اصالت من، گور بابای بقیه وقتی من مهمم. میدونی چرا طلاق انقدر بالاست تو کشور غربی؟ مشکل اقتصادی دارن. نه عزیزم، میدونی چرا؟ چون زندگی مشترک یعنی ایثار، زندگی مشترک یعنی بیدارخوابی کشیدن. بچه بولم شه گریه زاری میکنه، نوبتی باید بچه نگه داشته، درسته؟ اما یه جا دیگه هم زندگی مشترک چیه؟ رابطه جنسی با این خانم، رابطه جنسی با این آقا. خب رابطه جنسی جای دیگه هم که با پول قابل دسترسیه که. چرا باید خودم درگیری آدم بکنم؟ چرا باید مسئولیت این نفر بپذیرم؟ نمیپذیرم. برای همین شما میگید آمار طلاق در شمال تهران 56% رد کرد. بالا شهری که پول دارن که. چرا؟ چون فرهنگ غرب اومده، نگاهشون نگاه ایندیویدواله، من مهمم. اما زندگی مشترک یعنی چی؟ یعنی موافقت. موافقت از وفق یافتن میاد دیگه، درسته؟ یعنی من یه خورده فاصلمون 2 متره، حالا 1 متر من بیام جلو، 1 مترمون بیاد جلو. یعنی مرافقت، یعنی رفاقت. این تو زندگی فلزا از تو دل اخلاق غربی اخلاقی مد نظره که باز از توش پول در بیاد، وگرنه دو قرون نمیاد. اخلاقی که از توش بشه سیاست بازی در بیاد میارزه، وگرنه نمیارزه. خب اینو دقت بکنید، این طرف ماجرا ببینید، این فوران علیه حکومت کفر و شیطان هست یا نیست. این شهید آبینی در مورد فرهنگ غرب میگه قبول فرهنگ غرب قبول ولایت شیطان است. چرا که نفس اماره شیطانی، نفس اماره شیطانی با فرهنگ غرب یکیست. قریب به مضمون اینطور میفهم، میگه وقتی شما فرهنگ غرب رو قبول میکنی انگار ولایت شیطانه. چون شیطان اومد دقیقا گفت چی؟ من، اگوسنتریز، من هم حرف. و دقیقا هم میبینید فرهنگ غرب به یه سمتی رسیده که تو این اجتماع چی به وجود اومده؟ سیتنیزم، شیطانگرایی و شیطانپرستی. اینه تا اینجا من بیشترم وقتم نیست توضیح بدیم. بعد گفتیم این تو نظم خوبی هم شکل گرفته، اون نظم هم در صورتی که به شرط چی؟ پول. فقط دموکراسی چی؟ به شرط این که اقتصاد داره. خود غربی ها میگن دموکراسی که توش اقتصاد درستی در نهایت به درد ما نمیخوره. فلزا خیلی جالبه، حکومت کاملا غیر دموکراتیک و ضد دموکراسی عربستان سعودی چون مبنای پولیش درسته از نظر اینها، هیچ ایرادی وجودش بگید نداره، همه ساکته. اما فلسطینی‌ها رأی دادن به حماس، غلط کردن. آقا دموکراسی خفه شد اینجا. با اون کاری نداره. خب چی شد؟ اصالت من، عشق و حال من، پول در آوردن واسه من، او روی بقیه. یهو یک فورانی شکل میگیره. پول میخوام بدم. اصالت پول نیست، میخوام پولم خرج کنم. یه کشور جنگ زدم. همون زمان که اربعین داره شکل میگیره، نیروام دارن تو موصل میجنگن. اوضاع امنیتی درست نیست، اوضاع بهداشتی درست نیست، هیچ چیش درست نیست. اما حواسم هستش که باید از این آدم‌ها پذیرایی بکنم به نحو احسن. برخی از این افراد کل سال رو تکدیگری میکنن. دست فروشی میکنن. پول جمع میکنن که این یک هفته ده روز رایگان پذیرایی کن. این کجاش با اون قابل جمعه؟ اون میگه همه جوره برو پول چیکار کن به دست بیار. این میگه همه جوره برو خدمت کن. اون میگه اصالت من. این میگه نه، اصالت تو. توی چی؟ توی خدایی دیگه. ایثار. پول دارم برات، گوسفند میزنم زمین. ببخشید ندارم. تا چقدر؟ میتونم این دستمال کاغذی رو تو راه نگه دارم، هر کدومتون میاد دیدونه برگزن رو بردید. اینم ندارم. میتونم پاهاتون رو بشورم. میتونم ماساژ بدم بدنتون رو. میتونم یه پارچه آب بردارم، هی برم از شیر آب بکنم بیارم با یه دنه. یه عکسی هست دختر بچه نشسته یه پارچه آب گذاشته با یه لیوان. این کار دستم برنه. میتونم جارو کنم جلو در اینجا شبا که به همه خوابن تو موکبا. جورابات که میتونم بشورم. این کار ازم برنه. عجب. آقا میخوایم بریم نقاط مهم توریستی دنیا رو بریم پیدا کنیم کجا اشغال بیشتره. ترکیه بمب‌گذاری شد، نصف توریستا ریختن. اینجا داعش میگه میخوام بزنم. دقیقاً ما رفتیم به کشوری که توش جنگ بود. همون موقع جنگ بود. همون موقع وسط جنگ بود. دقیقاً عکس اون 180 درجه متفاوت. بله، دوره بلوغ شیعی رسیده، دوره فورانش، دوره تمدن سازی شیعی رسیده. میگه دیگه به رسمیت نمیشناسم. 8 سال بچه‌هامو تیکه پاره شدن. آرزو به دل میگفتن کربلا کربلا ما داریم میاییم. هیچ وقت این ما داریم میاییم اصلا یعنی سیل، یعنی عظمت. ما داریم میاییم اینو فقط شما تو زیارت اربعین میگید. اومدیم. اینایی که جلوی ما وایستاده بودن، اینایی که جلوی ما الان وایستادن دارن پذیری میکنن. یک روزی کشوری بوده است که ما با آنها در حال جنگ بودیم. میفهمید یعنی چی؟ میفهمید یعنی چی؟ اون کسی که به ما حمله کرده بود الان شده میزبان ما و ما داریم قدم میزنیم و واقعا اومدیم تا کربلا و پذیرایی شدیم کل مسیر تا کربلا رو با دار و ندارشون. داستان اگر امام حسن عسکری 1200-300 سال پیش میفرماد نشون مؤمنه، چرا نفرمود زیارت امیرالمومنین؟ بین فکر کنید، بین فکر کنیم. زیارت اربعین. شیعه اومده به چالش بکشه همه اینا رو. میخواد بگه دوران و حکومت الله فرا رسیده. همیشه حکومت الله بوده. میخواد بگه این سیطره رنگی چند سالتون تموم شده. اون اتفاق میخواد نزدیکه. ما وقت تعیین نمی کنیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما میگیم نزدیک. تو قرآن هم مثالهای فراوان برای ما زده بود که آقا نترسید، شما خودتون محکم وایستید، به من خدا اعتماد بکنید. ببینید ورق براتون برمیگردن و میگرم. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. مثل کسانی که به جای خدا دوستانی انتخاب کردن به غیر خدا. من دون الله، غیر خدا میخواد هر کی باشه، حسابشون حساب عنکبوتیه که یه خونه واسه خودش درست کرد. ان اوحن البيوت لبيت عنکبوت. به راستی که سوسترین خانه یه چوب میزنی توی تار عنکبوت جمع میشه. میدونی چی میگه خدا؟ میگه یه وقت نری سراغ کسی دیگه. این آیه 41 عنکبوته، اما 39ش خیلی جالبه. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض. میگه اینا استکبار، استکبار یعنی طلب بزرگی. میگفتم خدا ماییم، بزرگ ماییم، اصلا خدای دیگه مهم نیست، هستیم ماییم. استکبار بر باب استفعال، باب استفعال یعنی طلب یه چیز. ما بزرگترینیم. آیه 41ش میگه اینا چی میگن؟ موسا رو دریا با یه چوب اومد، با یه چوب اومد و از چوپونی اومد، عمدن اینجوری اومد تا به چالش بکشه کل دارو نداره اینا رو. خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آورید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. میگه حق نداره دشمن من و دشمن خودتون رو دوست خودتون بگیرید. خیلی عجیبه. میگه تلقون علیهم بالموده، میرید باهاشون دوستی میکنید. یعنی از نظر خدا کسی که دشمن خداست حق نداری سمتش بری. آقا صحبت بر سر اینه، شما قبول داری اینو، باور داری یا حرف الله؟ بله خدای مرگ بر دشمن تو، اما در عمل نشرمنده خدا اینا، زورشون زیاده خدا اینا، رفاه دست ایناست، خدا نون دست ایناست، فلان دست ایناست، اینا همین جاها بوده. میگه شما حق ندارید. ای کسانی که ایمان آوردید، دشمن مرا و دشمن خودتان را دوستان خود مگیرید. آیا مراتب دوستی خود را به ایشان تقدیم میکنید با اینکه به شریعتی که برای شما آمده و حق از کفر میورزند و نیز رسول و شما را به جرم اینکه به خدا پروردگارتان ایمان آوردید بیرون میکنند؟ اگر برای رضای من و جهاد در راه من مهاجرت کردید، نباید آنان را دوست خود بگیرید و پنهانی با ایشان دوستی کنید؟ چون من بهتر از هر دانایی میدانم چه چیزهایی را پنهان میدارید و چه چیزهایی را اظهار میکنید، و هر کس از شما چنین کند راه مستقیم را گم کرده است. ولا سوا السبیل. یا اصلا حق ندارید. آقا اینا فعل نهی نه نفی، نرو، صراحتا دارید. میفرماد قابل اتکا نیست. یعنی شما اصلا سراغ اینا برید وقتی میشه خونه عنکبوت، میگه اصلا قابل، فکر میکنی خونه، رفتیم خونه، نه خونه نیست، این تار عنکبوته. سوره نساء 89 به شدت ما نهی جدی میشم از پذیرفتن ولایت اینا. آنها دوست دارن شما نیز کافر شوید همچنان که خودشان کافر شدن و در نتیجه مثل هم باشید. پس زنهار که از آنان به هیچ وجه دوست نگیرید. فلا تتخذوا منهم اولیا. به هیچ وجه ما اجازه نداشتیم همچین کاری بکنیم، و بدونید این کارو بکنید به هیچ وجه هدایتتون نخواهم کرد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم. اگر رفتی دوستی اینا رو گرفتید یا ولایتشون، دوستی میخواد بگه ولایت فرق نمیکنه، ولایتش میگه که بدتر، یکی از خود همینا شدید. آقا تهدید میکنه خدا، میگه بر چه مبنایی؟ میگه اینا که دینتون رو مسخره میکنن. خب حالا خدا وکیله امروز راست و حسینی ما بخوام یه دو تا چهار تایی بکنیم، الان ما باید با کدوم اینا دوست بشیم تو دنیا؟ میگه اونی که دینتو مسخره کرد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیا. میگه اون اهل کتابی بودن مسخرتون میکردن، واسه پیغمبرتون کاریکاتور کشیدن و اون کافرا. دیگه از این واضح تر بگه، مسخرتون میکردن، فیلم موهن ساختن واسه پیغمبر. حق نداری سمتشون بری. من کمک کنندم. خدا بمب اتم داره، تو رو خدا زیاد با ما شوخی نکن. خیلی این آیه قشنگه. میفهمات فتر الذین فی قلوبهم مرض. میگه میبینون کسایی که تو دلشون مرضه، یسارعون فیهم، میدون سمت اینا، سمت این دشمنای خدا. میگوین ما بیم آن داریم که بلا بر سر ما، ان تصیبنا دائره. میگه میترسیم ما رو دورمون رو گردمون کنن به قولی و بیچاره بشی. اینجا رو دقت کنید، غافل از این که چه بسا خدای تعالی از ناحیه خود فتحی آورده. میگه ما یه مخرجی برای شما گذاشتیم، یه محل خروجی براتون گذاشتیم، شما خبر ندارید. یه خورده صبر بکنید، نترسید، کل سیستم اینا میریزه به هم. منتها این که اون محل لطف الهی کجاست دست خودش. ما سر در نمیاریم کجاست. اگه بدونیم نامردی میکنیم، بدونیم دینداریمون هنر واقعا نیست. باید ببینیم خدا خودش چی کار میکنه. خیلی از مثالا رو میتونم بزنم، فقط به صرف این که نمیخوام یکی بگه آقا بحث خیلی سیاسی شد و فلان جو چیزا ورود بدارم، که یه خورده صبر بیشتر میخواست تا منی با این شرایط کنین یه دونه چی میخواست چی بشه. اینجاش جالبه، شما که مؤمنید به جای مؤمنین کافران را دوست خود میگیرید، مگیرید ببخشید، مگر میخواهید علیه خود برای خدا دلیل روشن بیارید؟ میگه انگاه حوث چک کردید نه؟ کتک میخوایی داره؟ یا یه لذین آمنه لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا؟ میگه انگاه بهانه میخواهید دست من خدا بدید. میگم نرید سمت اینا، چرا نمیفهمید؟ انگاه یه سوژه میخواهید دست من خدا بدید. و اگر هوا و هوسهای آنها را پیروی کنی بعد از آن عملی که روزیت شد، آن وقت از ناحیه خدا نه سرپرستی خواهی داشت و نه. اگر رفتی اما سراغ اینا، سراغ داستانایی که اینا برای درست میکنن، این وری بیا اون وری برو، رفتی انجام دادی، بعد از اون ما لک من الله من ولی ولا نصیر. دیگه من خدات نیستم، برو با همون کارتو پیش ببر، کمکت هم نخواهم کرد. نصرت الهی زمانی که تو پا خدا وایستادی. اینا شرایط حکومت الله. من اول آخر ماجرا رو بهتون گفتم، اما داریم الان میرسیم به چی شد اینجوری شد. غربی که اینجوری شده، فکر کنید فرعون با اون همه دبدبه کپکبه و داراییش، که اصلا خدا تأکید میکنه بارها و جنود هما فرعون و هامان، میگه ارتش قوی داشت، اینقدر قدرتمند بود که بنی اسرائیل یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسراشونو سر میبرید زناشونو زنده نگه میداشت، صدای جیکشون نمیتونست درات. وقتی اون موقع رسید موسی اومد، ببینید وقتش شده بود، وقت آمدن موسی بود. وقتی اون اتفاق افتاد دیگه چی شد؟ حالا دیگه ورق برمیگرده. شما من یه سوالی دارم، فرعون چی کار تونست بکنه بعد از اومدن موسی؟ هیچ کار. کاری تونست انجام بده؟ مشکل از کجا به وجود اومد؟ از درون انقلاب خود موسی. سامری از کجا اومد؟ از بنی اسرائیل. قارون از کجا اومد؟ و ان قارون کان من قوم موسی. از تو خود بنی اسرائیل. تمام اینها همین شکلی. شما برید داستان فرعون تعریف کن با اون همه دبدبه کپکبه، اما میدونید چه اتفاق افتاده بود؟ فرهنگ فرعون به جان مردم نشسته بود. دوست داشت. قرآن میگه یؤمنون بالجبت و طاغوت، میگه اینا ایمان آورده بودن به جبت، که الان تو مفصلین سرش بحث کردن که جبت نام بوتی بوده چیو، بعد تحقیق مفصلی انجام دادن. جبت همون فرهنگ مصر باستان بوده، الان به مصر اسم دیگه، مصر چیه؟ باریک ایجبت. ایمان آورد. ببین بهش میگفتی فرعون، بعد میگفتن آره، میگفت کی میکشدتون؟ میگفتن فرعون. میگفت اما دمش گرم، چه هرمایی داره خدا؟ دیدی وقتی میاد رو تخت میبرنش چه کلاسی داره؟ آدم کفش میبره نگاه میکنه، آدم مردم کفبر شده بودن. فرعون این واقعیت بود، کشته بود ازشون. بابا فرعون هواپیما تو زد با اون هم مسافر مد. آره میدونم. فرعون شیمیایی داد زدن و سر کله بچه ها، میدونم همه رو میدونم. فرعون کودتای 32 بله خبر دارم میدونم. فرعون آواکسا عملیات کربلای 4 تیکه پاره شدن بچه ها، همه اطلاعاتش اینا دادن به صدام، من میدونم. خدایی دیدی آرنولدشونو دیدی؟ این فرهنگ وسترنیزه بودن، فرهنگ غرب به جان نشسته. گوساله سامری گوساله ایز تصویری که صوت ایجاد میکنن، فرهنگ جادوی صوت و تصویر که دلا رو ببره، همه نگاه کنن مسحورش بشن. بعد خدا میپرسه میگه خب نفهما، حالا این گوساله چی میگفت؟ عجلن جسدن لهو خوار، فقط میگفت ما این که چی؟ یه صدای همینجوری یه چیزی ساخته مثل شیپور از دهنش از صدای در میومد. گفت خب که چی مثلا این؟ گونه اما خیلی خیلی قشنگه. خیلی خوب نگاه کن، طلاییه. طلاییه. بی خود میکنی فوش بدی به قوم موسی. وقتی که یک جاهای خودت شده او باشی. قرآن میگه بابا کاری ازش بر نمیاد. ببین حالا تا قبل از این قوم موسی رو مثال میزنم، قرآن قبول داریم ما فلان، اما خیلی جالبه در عمل چه میشه؟ نه مثلا اگه خودش یه میرفت تو زمان میشد جزء بنی اسرائیل دیگه آیار کن نه اون نخونده بود، چون اون دانسته فرق داره با داشته. یه دانسته شما دارید، یه داشته، یه چیزی داراییتون میشه. فهمیدی؟ بعضی موقع چیز هست شما کلی دانش کسب میکنید اما یه جمله یهویی میگید، اون یه جمله همچین به جونتون نشسته. ببین بچه کوچیکو دیدید، میخوام این داشته بچه کوچیک چی بنده دلش به کجا بنده؟ بترسونش یه بلایی سرش میاد، داد میزنه. کیو صدا میکنه؟ مامانشو. داد مامان داد میزنه، همه چی ننشه. همینه دیگه. بعضیش خود بردگانش بابا میگن. تو تصادف اون لحظه آخر داد میزنی کیو اسم میبری؟ یا ابوالفضل، یا صاحب الزمان، یا رسول، یا امیرالمومنین، یا خب آه. این بند دلت با اون اصلا دست خودت نیستا. تو اون لحظه آنالیز فکر کردن نداری که مثلا داد میز بند دلت پاره بشه به اون کسی که وصله، همون اون میمونه، بقیه تمام منقطع میشه. اونجا جالب، اونجا دیگه نمیگه مامان. اما میبینی یارو تصادف میکنه اون لحظه آخر فقط داد میزنه. این اون ورم همین فقط داد میزنه. والا همینه دیگه. اینو بارها من مثال زدم، شما یه مرده شو رو یه مرده بذار کنارش انگار ننگار، اینو همینجا پرتش کنیم. اما این خانم آقا پزشکی خوندن، مرده کاری ازش برمیاد؟ نخیر اصلا. اینها چون مغز از کار افتاده دیگه، خون رسانی صورت نمیگیره، چون خون رسانی صورت نمیگیره از اکسیژن نرم غذا به نرسیده به سلول‌ها، بعد سلول‌ها کلا مردن تموم شدن. این الان یه تیکه گوشته پیچ بده این کاری تکونی هیچ نه یالتون خوش شب با هم مرده جا بخوام. شرمنده در میره. آ چشه؟ نه این دانایی داره، دارایی نداره، داشته نش. داشتن هم مرده شوره که داره که سوادی هم شاید نداشته. این حرفا تو رو به همین قرآن قسمتون میدم. من تو کدوم سخنرانی میجوری قسم دادم؟ چون 8 سالی که دارم سخنرانی میکنم. به همین قرآن قسمتون میدم. فکر کنید هر کدومش تذکره. که این آیه چی داره میگه؟ بابا لامصب نرو سراغ اینا. تفسیر رائفی بود، دیدی؟ هم تهش این بابا نرو میگم سراغ اینا. بری تموم ها ولت میکنم ها. میدونی خدا بگه ولت میکنم یعنی یه مؤمن باید جان بده همون لحظه ترس. پس نمیترسه، برای اینکه داشته نشده. میگه آره آره زودتر این مرده رو ببر باریک. کاری ازش برمیاد؟ نه 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 اصلا. فور پر میکنه. نه شیعه 12 امامی مسلمان ایرانی نه داره فور مرده کاری ازش. نه نه فقط ببرش. این داستان داستان همینه عزیز دل من. میگه نرو سراغشون، برید باباتونو در میارم ها، دیگه من کمکتون نمی کنم. آقاست باور سر همینه، باور این تمام دعوا سر باور اینه. خدای تو زورت بیشتر، من قبول دارم. الله اکبر دعوا سر همینه. خدای تو بخوای همه ورقا رو میتونی برگردونی. خدای زور زیاد و اما خب فرعون دیگه هی معجزات موسوی اومد براشون، برای من شما که تلفیق خور. اما میخوام بهت بگم این بار معجزات تو همین دوره بلوغ و چلچلی انقلاب اتفاق افتاد که اونم الان عرض میکنم. دو سه تا دیگه آیه براتون بخونم. میگه چی کارتون میکنن اینا؟ یک، به شدت اذیتتون میکنن. محققا شما را به مال و جان آزمایش خواهم کرد و بر شما از زخم زبان آنها خب لتسمعون نه یعنی خیلی من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا خیلی اذیتتون قرار بکنن. این وعده‌اش هم داده شده. میگه اصلا چیز عجیبی نیست. زخم زبونش هم میرسه. کار رسانه. زخم زبون کار رسانه‌ایه. یه موقع است با چوب یکی رو میزنه که فوشش میدی. ها کار رسانه‌ای موقع حرفه بوده. میگه حرفشون هم بهتون میرسه، کلی هم اذیتتون میکنن، تلگرامی ماهواره‌ای بالا پایین، میگه کلی بهتون آسیب میرسونن. منتها میگه نترسی یا بازم این آزمایشته، نترس عزیزم. میگه یه کاری میکنن به سطوح بیای دیگه، یعنی دیگه آخرش یه فوران کنی. و دو معنه تم قد بدت البغضا من افواهم، آنها دوستان شما در رنج و زحمت باشید، نشانه دشمنی از دهان و کلامشان آشکار است. خدا خیلی زیبا میفرمایند، میفرمایند نگاه کن کاره، یه دقیقه بشین هیچ همه چیزی، یه بار بشه حرفایی که اینا تو خبرگزاریاشون میگن یه بار دیگه گوش کن. خدا میگه یه بار بشین همین اینا تو مصاحبه های خبریشون ببین چی میگن. میشینن پا میشن میگن ایران باید نابود بشه، میشینن پا میشن میگه ما اسلحه هم بالا سرتونه، میلیتاری آپشنز آن دی تیبل، گزینه های نظامی روی میز. میگه داری میشنوی خب بعد چی میفهمی تو؟ میگه تازه اینو بهتون بگم، آنچه در دلها ما تخف افتی صدورام، اون چیزی که تو دلشون مخفی کردن خیلی بیشتر از اون چیزیه که دارن براتون میگن. میگه اینی که میگن و میدونم براشون ضرر داره طبعا نباید بگن، اما در میره یه جاهایی هم با مرض حالا دارن میگن، اون چیزی که اگه یه روزی اون چیزی که تو دلشونو بخوان اجرا بکنن پوستتون کنه تیکه تیکتون. ان کنتم تعقلون، اگه چی؟ عاقل باشید. نمیگه عالم باشید، چون علمشو داری. اون کسی که کراک میکشه عالمه که کراک بده، عاقل نیست که میکشه. ما یه جای علم داریم عقل نداریم، علم داریم این کار بده اما انجامش میدیم میشه چی؟ بیعقلی. دوزش هم فرق میکنه، بعضی از کارا بیعقلیش خیلی تابلوه، بعضی از کارا چیه؟ کمه. مثلا کراک ضرر داره بیعقلیش تابلوه، نوشابه ضرر داره چیه؟ کمتره. سیگار مثلا کمتره، اما اون دوزش هم خیلی تابلوه. میگه دنبال چی هستن؟ میگه پیوسته با شما قتال میکنن تا بتونن شما رو از دینتون برگردونن و در حال کفر میره. این گونه افراد اعمال نیکشان بیاج، میگه تازه اون موقع این شدی حبتت اعمالم، اعمال خوبتون هم قبلیاش هم انجام ده، همه رزتون میگیره. و اگر یک مملکت این کارو بکنه خدا پاسخ مملکتی بهشون میده، سیلی خوشگل به دهان مردم ایران میزنه. اینا آیه قرآن به من ربطی نداره. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمیشن مگر وقتی که تبعیت کنی از ملتش. اون موقع شاید باید کنار بنار. سوره بقره 120، قبلی بقره 217. حالا اینا چون عربیشو میخونم میتونید بزنید توی اینترنت یه دو سه جمله شم سرچ کنید میادید. آل عمران 118، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، این خیلی جالبه، تتخذوا بطانة من دونکم، میگه یه وقت نری اینا رو باشون بشینی دل بدی قلبه بگیری باشون مشورت های آنچنانی کنی و محرم اسرار پیدا کنی. واسه این عباره میگه بتانه یعنی چی؟ ای کسانی که ایمان آورید محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید، آنها از هر گونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نخواهند کرد. میذارم باباتون با من خدام دارم حرفا رو میزنم، برو بابا خدایا. طرف پاسخش در عمل اینه دیگه، و بدون به هیچ عهدشون اینا وفا نخواهند کرد. چگونه غیر این باشد و حالان که اگر ایشان بر شما دست یابند هیچ عهدی را رعایت نمی کند. با زبانهای خود شما را خوشنود ساخته ولی دلهایشان عبا دارد و بیشترشان فاسقند. درباره هیچ مؤمنی رعایت هیچ خیشاوندی و عهدی را نخواهند کرد و ایشان آری همیشان تجاوزگرانند. آرزوشون از دینتون بری، از عقیدتون میخوان دیمانتون ایمانتون سست کنن. خیلی جالب نگاه کن، میگه که فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهنوا فیدهنون. اینجا خیلی جالب میگه حال که چنین است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن، آنها دوست دارن نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند. این آیه قرآن میگه فلا اینجا فرمود ولا تطع کی مکذب، یعنی کی؟ دروغ دارن میگن. تو نرمش نشون دادی، فقط تو نرمش نشون دادی، برات چنان بر تو مستولی بشه، برات سیطره پیدا کنه، پدرتو در میره. ولا تو تا علم مکذبی بر کذاب از اینا تبعیت نکنی. اینا عربی تو تنو و یو تنو یعنی که تو روغن مالی کنی اونم روغن مالی کنه. اصطلاح یعنی چی؟ یعنی تو کوتاه بیای نرمش کنی که اونم چی؟ نرمش کنه. اینا یک واقعیت دیگه، نه همش اومده. در شأن نزولش نوشتن آیات زمان نازل شده که رؤسای مکه پیامبر رو به پیروی از آیین همین بت پرستی و جزا دعوت کردن. یکی دیگه نقل کرده که ولید ابن مغیره از سران بزرگ مشرک بود، اموال عظیم به پیامبر عرضه داشت و سوگند که اگر از آیینش بازگردد به او خواهد داد. گفت تو از این ایدئولوژیت برگرد پول بهت میدم. پول میخوای دیگه، پولا رو به قول بهت برمیگردونم، بیا اموالتو راحت دیگه، بیشترش هم بهت، بیشتر از اینجا میخوام برم پول خودمون رو بگیرن نمیدن، اونا میخواستن پول اضافه تر هم بدن به پیغمبر. گفت فقط این ایدئولوژیتو بذار کنار. میگه که دعوای برجام فرجام سرانجام چرجام اینا نیست. خب دعوا سر اسرائیله. دیدی وزیر آلمان چی گفت؟ وزیر آلمانی گفتش که سر به رسمیت شناختن اسرائیل است. هسته‌ای و اینا به حساب کنار، اینا جوک داداش. هسته‌ای رو میگه موشکی. کوتا نخوانم تا روزی که تو تموم بکنی کارو. اونا دوام ماسمال کن بره. خیلی جالبه. بعد حالا یه جایی میمدن به پیغمبر میگفتن که به ابو طالب و عبدالمطلب میگفتن بیا شما محمد رو بکشید، ما یه پسر خیلی خوشگلی داریم، این بیاد بشه پسر خوندتون. چون سنت پسر خواندگی بود در بین عرب دیگه. بیاین تا هر مدلی بگی اومدن جلو. این مبنای قرآنیش که میگه با اینا اصلا بیاین دشمن من خدا. آقا ببخشید دشمن خدا یعنی کی؟ شما شک داری؟ ببین خدا کیار دشمن میدونه. خب میبینه قشنگ تابلوش بیخ کله همین سینوسا چسبیده. خب حالا اینجا اون موقع میگی من معجزات موسی رو ندیدم، من میگم معجزات الان ببین. پیامبر داشت میجنگید جنگ خندق، خیلی جالب بود. جالب ترین جنگ پیامبر هم خندقه. اسم دیگه چیه؟ احزاب. چرا؟ چون همه آمده بودند، تمام قبیله ها همه جمع شدن، 10,000 نفر. چقدر آدم جمع کرد؟ اینا هم تو مدینه. برای اینکه بتونن خودشون دفاع کنن چیکار کردن؟ داشتن خندق میکنن، پیامبرم کمک میکرد. داشتن میکنن، کلنگش خورد به یه سنگی، جرقه زد. پیامبر فهمود این وعده فتح ایران بود. دومی جرقه زد، وعده فتح مصر، جرقه زد، وعده فتح روم. صحابه زدن زیر خنده. امروزیش بکنه ماجرا. آخه یا رسول الله قربون شکلت برم، ما الان اینجا خرمال شدیم، دور خودمون رو چاله کندیم، دارن میان پدرمون رو در بیارن. ایران رو میخوای بری بگیری و مصر رو روم میدین دیگه. سه تا تمدن بزرگ چی؟ همون موقع یکی شرق عربستان، یکی غرب عربستان، یکی بالای عربستان. انگار اینه که مثلا میگه خب این چین و روسیه، این اتحادیه اروپا، این آقا آمریکا. مدلش اینه. خب زدن زیر خنده، بعدش شاکی شدن. بعد جنگ خندق جنگی بود که دیگه جنگ خرمال کردن مسلمان بود. دور تا دور تحریم کاملا اقتصادی که اجرا شده بود، بعد دور تا دور تحریم نظامی، دور تا دور رو گرفته بودن. اینجا باید چیکار کرد؟ کم نیار، نترس بابا. اومدن گزینه های نظامی روی میزه، نترس. آخرین جون کندن هاشونه، آخرین تکاپوی کفره، نترسید. یکی مثل علی ابن ابی طالب رفت گندشون رو شکوند، عمر ابن عبد ود. ود نام بوتی بود و عبد ود اسمی بود. رفت گندشون رو زد، بعد کمک های الهی رسید. خدا اول میذاره تو همه کار رو باید تو انجام بدی؟ نه. ببین تا جایی که میتونی تو باید کار بکنی، بقیهش با کیه؟ خدا. این اصل الهیه. اینقدرم راحتی که نگو، فهمش راحته، انجامش خود سخته. یعنی چی؟ یعنی من از اینجا فاصله دارم تا برم اون لامپ رو روشن کنم 5 متر فاصله دارم، 20 متر رو میتونم برم، واقعا 20 متر بیشتر نمیتونم برم، باشه 30 متر دیگر خدا روشن. نکنه خدا نیست، من به همچی خدا اعتقاد ندارم. گرفتی چی شو؟ یه موقع هست من 5 متر گفتم 49 متر و 99 سانت میرم، دیگه نمیتونم، میگنم 1 سانتش. یک موقعی هست من کلن فلجم، هیچ چی نمیتونم تکون بخواهم، فقط زبونم رو 3 سانت دراز بکنم سمت کلیده. خدا میفهمه 49 متر و 97 سانتش با من. فقط تو تکون بخور. همه چی شد داستان سر اینه. ببین الان 10,000 نفر ریختن دور گردت کردن میخوان حمله کنن، تمام کاری که ازت برمیاد چیه؟ ها خندق کندنه دیگه، غیر اینه؟ خب این کار انجام دادن، بقیه‌اش چی؟ پهلوانشون اومده، تمام کارتون چیه؟ ما یه نفر فرستادم، یه نفر بریم بشیم بجنگه. همه غلاف کردن. تاس علی ابن ابی طالب رفت جلو، سن و سالی نداشت، رفت جلو و اون شاهکار عظیم رو خلق کرد. یه ضرب و شستی زد که خدا میدونید که میفهمد یه ضربت علی از عبادت جن و انس ثوابش بیشتره تا آخر یه ضربتش. برای اینکه اینجا اصلا کار رسانه‌ای کرد امیرالمومنین، بخش نظامیش به کنار، قولشون شکون. ببینید شما متوجه نیستی وقتی سربازه اینا رو اسیر میگیری یعنی چی و چه زمانی این اتفاق میفته. چرا متوجه نیستی آقا قراره بعد این که دیدی ایران کم آورد، دقت کنید، دیدید ایران با 37 سال حرف مفت زد ما میتونیم فلان بکنیم، دیدید کم آورد، الان اومده میخوایم برجام بخونیم، یهوی دم و دستگاه اینا میریزه به هم، این قایقاشو میان تو آبهای ما دستگیرم میشن. یهوی دو تا خبر همزمان با هم مخابره شد. دو تا خبر چی بود؟ ایران عظیمه داره مذاکره میکنه، از ما سربازاتون اسیر گرفته. مردم دنیا خبر چی میشنون؟ میکس شده. این کار تو نبود، کار اون بالایی بود. کار رسانش با من، تو کار خودتو درست انجام بده. ولو گفتم در حد چی؟ 3 سانت. اما خدایش بیشتر از این نمیتونست. باشه چی کار داری؟ یه کارای وسط بکنم. فیوزای کل مخلوقات هم بسوزه برات. این اتفاقه. معجزه نیست و چی فکر کردی چون؟ آقا خندق تموم شد، اینجاش خوشگل میشه ماجرا. بعد اینا زایه شدن دیگه، گفتن رفتیم همه رو جمع کردیم، 5 به علاوه 1 دور تا دور ایران رو گرفتیم، گزینه‌های نظامی هم روی میز، هر روز عربده و شرور و این چیزا داستان و نمیدونم ناومونو میبریم میبر ناومونو میبریم، ولی هیچ خبری غلطی نسمستن بکنن. یهویی ماجرای صلح حدیبیه پیش اومد. پیامبر دنبال صلح حدیبیه بود، خیلی استادانه و زیرکانه که خیلی از سیاستمدارا نمیفهمن. دنبال چی بود پیامبر؟ پیامبر دنبال این بود از قبل صلح حدیبیه یک کمی زمان بخره، 1. 2. دنبال این بود که بره تو کوچه های مکه قدم بزنه. همین. بگه من همون محمدی هم که چند سال پیش 40 نفر از 40 تا قبیله جمع شدید میخواستید بکشیدم، شبونه فرار کردم رفتم تو غار قایم شدم، بعد از اونجا رفتم مدینه، بعد جمع شدید، بعد را انداختید، احد را انداختید، خندق را انداختید، دور تا دورم رو گرفتید، هیچ غلطی نتونستید بکنید، الان دارم تو وسط خیابونتون قدم میزنم. دنبال این بود. منتها کنارش چی؟ بعضی ها میدونید که گفتن آقا این بندی که پیامبر اینجا نوشته، پیامبر پذیرفته بود اگر کسی از مشرکین مسلمون بشه پسش بده. نه، این بر آبروی ما مسلمان ها رو برده. خیلی استادانه بود. میدونی چرا؟ چون این بیانیه اعلام عمومی شد دیگه. خوب دقت بکنید، اون کسایی که مسلمان شده بودن میدونستن که اگر اعلام بکنن چی میشن؟ طبق این قانون برگردن میشن. باعث شد که تقیه کنن، اسلامشون اعلام نکنن، یک موجی از مسلمان ها ذخیره شد، یهوی آزاد شد. چی شد؟ چقدر اینا استادانه است. بعد حالا چه کرد پیامبر؟ خب سران مشرکین از بنی امیه، از قریش، درست شد؟ بنی هاشم و بنی امیه دو تا قبیله بزرگ چی هم؟ قریش. بزرگ اینا کیه؟ سردسته پدر سوخت ابو سفیان از بنی امیه است. پیامبر کیو فرستاد برای مذاکره تو صلح حدیبیه؟ میدونید؟ عثمانو فرستاد. میدونید چرا؟ چون از بنی امیه بود. یک کسی که به لحاظ فکری بهشون نزدیک بود و فرستاد باش مذاکره کنه. چرا امیرالمومنین نفرستاد؟ میخواست قبح انقلابیگری علی ابن ابی طالب تو مذاکره نشکنه. اونام آدمی رو که فرستادن آدم خوبیه ها، یعنی آدمی که ذاتش بد نیست، یعنی مثلا پدر سوخته بدنم اسلامی آدم خوبی هم میشه. خب اونم یعنی توی مذاکرات سعی باید بکنه که طرفین چی بشن، بدم نزدیک بشن دیگه. از اول این بخواد بگه من اونم بگه من که چیزی شکل نمیگیره. پیامبر خیلی استادانه یه چیز رو فهموند، دیدید هیچ غلطی نکردی، من اومدم وسط خیابونتون دارم قدم میزنم. الانم داستان برجام اینجوریه که اینا اومدن دور تا دور ما رو گرفتن، بیچارمون هم کردن ها، مثلا تحریم. بعد الان ما چیه؟ دیدید مجبور شدید با ما بشینید حرف بزنید. 5 علاوه 1. یه طرف من ایرانی که میگفتید فهم. این دقت کردید اینا هر کاری میکنن ایرانو سرکوب کنن، تهش میبینی چی در میاد؟ اینی که ایران در صدر خبرهای دنیاست. این خیلی اتفاق مهمیه. این مردم دنیا با خودشون میپرسن میگن بابا مگه این ایران چیه؟ مگه این ایران چیه اینقدر مهمه همش دارید از ایران خبر میگید؟ متوجه شدی؟ اما این یه خبر، این خطر اینجاست. اگر این مذاکره به معنی ضعف و بدبختی باشه چی؟ میگن چی؟ یعنی کم آوردن باشه. آها. اینجا یه چیز دیگه باید کنارش تکرار بشه. مردم دنیا خبری که از ایران میاد و میکس میشنون. اینجا این بره مذاکره کنه، این یکی تو سوریه بدو جلو بره. این یکی مذاکره کنه، این یکی موشک آزمایش کنه. مردم دنیا چی میشنون؟ از این طرف ایرانی ها اومدن دارن مذاکره میکنن سر مسئله هسته‌ای و فلان اینجور چیزا، از اون طرف آمریکا 5 ساله داره میگه سوریه باید تموم بشه، اوباما میگه بشار اسد باید بره، الان اوباما رفته بشار اسد واسه داره نگاش میکنه. میگن کی نزاش میگه؟ ایران. میدونه یه نکته به شما بگم، میدونه تو بخش قابل توجه از خبر اخبار که صهیونیستا نقل میکنن، پیروزیایی که به واسطه مستشاران ایرانیه عمدن نسبت میدن به روسا، حاضرن این برد به اسم روسا ثبت بشه اما به اسم ایرانیا ثبت. یعنی چرا؟ چون ایران خبر نبود اول میکس شده بره. برای چی آزمایش موشکی میکنی اینجا اونجا تیکه پاره میکنه خودشون؟ قبل برجام دشمن آزمایش موشکی ما فراوان میکردیم. چرا فکر میکنی وقتی که از سیاست مداره ما یه حرف بسیار ناپخته و خیلی دور از خرد و ازش نقل شد، حالا نمیدونیم خودش که گفت نگفتم، این که گفتش که دنیای فردا دنیای موشک نیست، رهبری چطور جواب داد؟ دقت کنید، گفت این حرفا یا خیانت یا آره نفهمیدنه. خب همین نداشتن خرد. نکته که وجود داره اینه، دقت کنید، ایشون گفت دنیای فردا هم دنیای موشک هم دنیای مذاکره. یعنی من میخوام این دوتا خبر با هم مخابره شده دنیا. دیگه هیچ غلطی نتونستید بکنید. موشکم هم دارم آزمایش میکنم. تو سوریه ما هستیم. بشار اسد هم میمونه عزیز من. علوم داره آزاد میشه. خب؟ حالا بگونم حرفت هم میشنم. بگونم چی میگی؟ این عزیز من. میگه تو وایسا. تو نترس. تو نترس من هستم. تو تمام کارتو کردی؟ ما انقلاب کردیم ریختیم تو خیابون، خیلی باحال بود. شروع کردن مردم هیچ ریخته تفنگا رو برداشته بودن یا قیافه‌ها تیپ‌های مختلف کمیته‌های انقلاب شکل گرفته بود و شما این قطب زدن چه جوری گرفتن؟ توش با ماشین رد می‌شد یارو وایساد، اصلا تو باغ نبود، یه جسد دستش گرفته وایساد ایستو بازرسی گذاشت. وایساد تو کی؟ گفتش که باید بگرمش. گفت من قطب زدم، وزیر امور خارجه بود. شو من وزیر امور خارجه تام. گفت و عرق میده ماشینت. افری بود این کاره بود. گفتش که صندوقو بده بالا. بابا من میگم قد وزیر فرانکا باره ببینیم بابا همیشه. صندوقو داد بالا، قد زادر گرفتنش. یعنی ببین این تمام کار چیه؟ بعد از انقلاب دفاع. از انقلاب چه جوری دفاع کنیم؟ بیام سنگر بزنیم تو خیابونامون. بعد ما نشستیم تو زمین داریم برای خودمون دعوا رو حل میکنیم، مثلا این طرف اونجوری شده اون طرف اینجوری شده، آذربایجان میخواد جدا بشه، کردستان میخواد جدا بشه، ریختیم داریم درگیریم دیگه. خودم درست میگه آمریکایی‌ها اونجا، بعد گروگان رفتیم، آمریکایی‌ها هم گروگان گرفتیم. قدرتمندترین کشور دنیا به لحاظ نظامی رو به خاک کشورش حمله کردیم. سفارت یعنی چی؟ خاک اون کشور حمله کردیم و گروگان هم گرفتیم. 444 روز هم نگهشون داشتیم. بعد اینا بیان مذاکره کنن با ایران سر گروگان‌ها خیلی براشون بده. چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ نشستن برنامه‌ریزی. یه لانه جاسوسی تو آمریکا ساختن. بین ساختمون رو ساختن باش مانور انجام بدن. ما کلا رو زمینیم با هوا کاری بگی نداریم. هواپیماشون اومدن رفتن اصلا راداری ما تشخیص نداره. تو نیرو هوایی هم ایده جاسوس داشتیم مثلا همه شرط فرام اومدن پایگاه زدن تو تبس ما خبر نداریم، روحمون هم خبر نداریم. برنامه چی بود؟ یه بخشش شنیدی بخشش نشنیدی، یعنی بعدشون میاد بگن اون هم نفهمیشونه نمیگن. یعنی من میگم تو این درسته، میگه باریکلا. برنامه بر این بود که بیان گروگان ها رو بگید آزاد کنن، میان تو تبس، اونجا میان تهران، ورزشگاه امجدیه، همین شیرودی الانش، ورزشگاه شیرودی تو خیابون مفتحه، مفتح با طالقانی میشه، مفتح طالقانی تقاطعش میشه لانه جاسوسی، الان بسیج دانشجویی اونجاست. بعد از اونجا هلیکوپتراشون بلندشن بیان، تمام سوراخ سنبه ها رو بلدن، جاسوس ماسوس هم دارن، بیان گروگان ها بردارن ببرن. بعد ما صبح بلندشیم بیان به این گروگان ها صبونه بدیم مثلا. ای اینا نیستن. خب بعد حالا آماده حمله نظامی هم به ما، چون گروگان هاشون رو آزاد کردن دیگه. تا اینجاشو گفتن. بخش دومش از اولی مهمتر بود. یک گروه دیگه مأمور اینه که با هلیکوپتر نیرو هلیبورد کنن، رهایی گروگان، برن کجا؟ جماران امام خمینی رو شبونه بدوزن ببرن. بعد یه ما از صبح بیدار شیم، خب دیدیم ای رهبر انقلاب نیست. زمین هم داریم میگردیم دیگه. تمام کاری که ما دستان برمیاد رو همین زمین گشتن بود، درست یا نه؟ بقیهش با کی بود؟ گفت با من کارتو بکن. روز خندقم از غذا شن به کار اومد. وقتی عمرو بن عبدود شکست خورد، اینا میخوردن به خندق نمیتونستن کاری بکنن. شب شد یه بادی وزیدن گرفت، شنهای بیابون رو ورداشت میپاشید تو چش و چال اینا. اینا این سپرهاشون رو گرفتن جلو، شن میخورد به این سپرها، ترس اینا رو گرفت، یه صدای خیلی وحشتناک اونجا رو گرفت، بینشون اختلافات افتاد. یک سیاست خوشگل و سیاست زیبایی هم پیامبر به خرج داد، اینا رو انداخت به جون همدیگه، یهودیای مدینه و این مشرکین، و اینا از هم پاشیدن و در رفتن. اونجا هم شن به کار اومد عمدن. من میگم چرا رعد و برق این هلیکوپترها رو نزد؟ میدونی چرا شن زد؟ خدا میخواست با نشونه با من تو حرف بزنه، بگه ببین نگاه کن، من همون خدای بد رو احد و خندقم، تو علوی باش، تو محکم وایستا، بقیهش با من. ببین ما اون موقع شاید از این 5 متر یه مترم بیشتر نرفته بودیم، ما 49 مترش با خدا. 8 سال جنگ با اون درگرفت، 8 سال جنگ. چه کاری از دستان برمیاد بیشتر از این که جوانای 12-13 ساله همون برن بچه همون؟ چه کاری از اونا که ایده ها و چمونم تئوری های خوشگلی واسه خودمون بسازیم برای نبرد؟ کارهایی تو جنگ ما شکل گرفت که اصلا سابقه نداشت در تاریخ جنگ های دنیا. وگه مجبور بودیم آقا بچه‌هامون آرپیجی نداشتن، یا اگه داشتن میزدن به T-72 شوروی عمل نمی‌کرد، داده بود صدام. کار به جای رسیده بود، میرفتن میدویدن میرفتن بالای کله تانک وای میسادن، در تانکو باز می‌کردن، نارنجی می‌نختن توش، درش می‌بستن میدادن پایین. دیگه بیشتر از این خدای دیگه دستم بر نمیاد. گفت بقیهش با من. خدای پس چی شد؟ ما بعد از 8 سال تموم شد، این همه شهید دادیم. چی شد؟ چی میخواستی عزیزم؟ میخواستم بریم عراق. به ما حمله کرده بود، تقریبا متجاوز. ما بعد میرفتیم تو عراق. ما دوست داشتیم بریم حرم امام حسین. ما میگفتیم کربلا کربلا ما داریم میاییم. گفت باش. کی صدام انداخت به جون تو؟ آمریکا. و وایش سالا من خدا بقیهش بر پیش برم. تو تمام کارتو چیکار کردی؟ الان نوبت منه. وایس. یه هوی اینا که با هم رفیق بودن زدن به تیپ و تاب هم. عراق حمله کرد به کویت، آمریکا به بهانه حمله کرد به عراق، بعد عراق رو تحریم کرد، کار به جای رسید، به فلاکتی افتاد صدام که برنامه نفت در برابر غذا اجرا شد، نفتشو میداد فقط غذا میگرفت که مردمش از گشنگی نمیرن. بعد کار پیش رفت، همین امریکایی‌ها حمله کردن به عراق، عراق صدام سقوط کرد، بعد مثل یه طول سگ توی زیر زمین کشیدنش بیرون، بردنش دارش زدن اونجوری با اون فضاحت، بعد بردن قبرش کردن، بعد برادرای دومادشون سر دومادشو بریده بود، شبونه اومدن جنازه شو در آوردن تیکه تیکه کردن ریختن تو بیابون، شغالا بلند شدن اومدن تیکه های جنازه نحس صدام خوردن. گفت تو فقط نگاه کن، همونی که درست کرده بود اینو واسط میگم کارو پیش ببره، من خدام، من عشق میکنم موسی رو تو خونه فرعون بزرگ کنم، من دوست دارم اینجوری واسه فرعون کوری بخونم. وایستا بقیهش مانده. بعد چند سال گذشت، یوی من چشمم رو باز کردم، دیدم دارم بین نجف و کربلا راه میرم، همین عراقی ها خورما دستشون گرفتن، میگن اهلا و سهلا، خوش اومدی. کلی تو مذاکرات برگشت به ظریف، گفته بود شما اگه نظامی میرفتید عراق رو میگرفتید، حاکم نظامی میخواستید بذارید، چی کار میخواستید؟ اینجوری که الان تو عراق هستید نمیتونستید باشید. سناتور دموکرات کنگره امریکا در نقد حمله جورج بوش به عراق برشته گفته من هرچی فکر میکنم، بس مسخره کرد جورج بوش، من هرچی فکر میکنم اینم جورج بوش آدم ایرانه، هر کاری کرد تو این 8 سال ریاست جمهوریش به نفع ایران تموم شد. حمله کرد به افغانستان، طالبان از بین بردی که از شرق ایران بزرگترین دشمن ما چی بود؟ طالبان. و حمله کرد به عراق، در غرب ایران بزرگترین دشمن شد و عراق دو دستی تقدیم ایران کرد. ما 8 سال مظلومانه جنگیدیم؟ نه، ما تمام کارمون رو کردیم. بله مظلومانه بود، تمام کارمون رو کردیم، بقیهش با من الله. تو برو جلو. این همه منافقا جمع شدن رفتن کجا؟ تو عراق، پادگان اشرف. ما قطعنامه رو یه کاری کردن که قطعنامه قبولونده بشه، جام زهر اون داستانش محل بحث اون نیست. یه کاری کردن ما مجبورش قبول کن، چون مردم پاکار بودن، خدا شیرینیشو چشون من گفت باش. می‌خواست قطعنامه نکنی بعد بجنگی تا کجا؟ خب این که عراق اینجوری، منافقا همشون جمع شدن، اینا هر کدومش یه بمب بود. منافقا بسیار به لحاظ عقیدتی تو اینا رو دستگیر میکردم، اینا قرص سیانور میترکوند دهنشون، دردم جون میدادن، حاضر بودن برای عقیدتشون ببینن. 18,000 نفر از ما هم ترور کردن، 17 تا 18,000 نفر، یا آدم کشم. همینو جمع شدن، ما که قطعنامه رو قبول کردیم، خود یه تحلیل غلط انداخت تو دل اینا که ایران چی شده؟ ضعیف شده. این بعضی از مسئولین ما برای اینکه امام راضی بکنن که قطعنامه رو قبول بکنه، شروع کردن بزرگ نمایی از یه سری اتفاقات، اصلا دیگه پول نداری، مردم نمیان به جنگ فلان. اونا هم اینا رو شنیدن فکر کنم واقعا همینه. ما که قطعنامه رو قبول کردیم گفتن پس ایران تموم شده کارش. چی شد؟ منافقا همه میدونی اینو بدبخت بودیم ما اگر اینا عملیات مرصاد شکل نمیگرفت، به خدا بدبخت بودیم. اینا بعدن هر کدومشون یه بمبی بودن یه جا میترکونن، همشون با هم یه جا جمع شدن. عملیات چی بود؟ فروغ جاویدان بود چی بود؟ اینا حمله کردن به داخل چلچراغ، ها نمیدونم چه چیزی، حالا مهم نیست، یه مرده شوری. حالا خب اینا حمله، عملیات مو مهمه، اینا حمله کردن بیان کرن در غرب کرمانشاه، همینجوری بیان جلو قزوین و کرج و تهران. بعد تو همون ابتدای هم که اومدن همشون خوشگل یه جا جمع شدن، اسلحه هم دست گرفتن، وارد کشور ما هم شدن. یعنی دیگه تمام، اگه دست به یکی از اینا میدن، الان دیدی میگن اعدامای 67 میشنوید، اعدامای 67 پر کردن، میگن برای چی؟ میگن برای چی اینا رو اعدام کردی؟ ببین یکی اینا رو اعدام میکردی پدرتو در میوردن. همشون خوشگل یه جا با هم جمع شدن حمله کردن به ما. بعد همه دنیا هم دهنش بسته که تفنگ دستش گرفته، قد خوشگل شهید صیاد شیرازی اینا رو درو کرد که کنار جاده بخ، هلیکوپتر هوانی روز اینا رو میزد، سپاه هم زمینی اینا رو جمع کردن جمع کردن داشقالی. از این خوشگل تر میخواستی یه جا جمع شد؟ به خدا اگه سالها برنامه ریزی امنیتی میکرد، یعنی دستگاه قوی ترین دستگاه سرویس امنیتی دنیا میخواستن برنامه ریزی کنم، به قرآن اگه میتونستم چیزی سر بکنم عمرن نمیتونستم. این اونجایی که میگه تو وایستا بقیش با من، تو چی کار داری؟ بابا من خدا، من قدرتم بیشتر از نواز، من خدا قدرتم بیشتر از به خدا 4 تا بمب اتمه. اراده الهی دست، اراده الهی تو با 4 تا بنده ای که گیر یه روز روزی من هستن شما یکی میگی؟ این باوره. من دارم مثالی از 37-38 ساله دارم، یه 6 ماه دیگه شما تمومید دیگه. 76 تا از این 6 ماه گذشته. پس تموم نمیشه. ما داریم به چلچلون میرسیم. ما که الان نگاه میکنیم ما تو سوریه ایم، الان هم که حلب داره کارش تموم میشه و قبل اینکه آی ترامپ یاد بره تو کاخ سفید احتمالاً حلب نسخش پیچیده شده میشه. بعد ببینم میخواد چی کار بکنی. ترامپی که چه داستانهای ترامپ، خود ترامپ. ببینید آقا من به شما بگم، ببین این صهیونیست‌ها تیکه پاره کرده بودن خودشونو. تمام نقشه ها این بود که هیلاری کلینتون رئیس جمهور بشه. تمام برنامه ریزی ها این بود. نه از الان، من 5 سال 6 سال پیش میگفتم بودم رئیس جمهور بعدی آمریکا چیه؟ زنه. اصلا هم موقعی که میگفتم زنه، یه شما دید هیلاری کلینتون آروم آروم مطرح شد، بعد اومد چی؟ شد وزیر امور خارجه، بعد اومد بالا، بعد اومد تو کاندیدا ساندرز رو شکست داد با تقلب. اصلا سوالای میرید یه رقابت درون حزبی با خود ساندرز داشتین دیگه. خب و ساندرز خیلی آدم بهتری از این جانور این افریته بود، منتها سوالای شبکه تلویزیونی رو زودتر رسوندن به هیلاری کلینتون. اون میدونست چی ازش میخوان بپرسن. با این چلک ها این روش ها هیلاری کلینتون اومد بالا. تمام نظرسنجام نشون میده هیلاری کلینتون چره. اما نگاه بکنید خدا چجوری اینا رو از همون جایی که خودشون دارن کار میکنن میزندشون زمین. تمام پژوهشگاه ها همه میگفتن کیه؟ هیلاری کلینتونه. بعد یهو یه سر خری مثل این ترامپ زد بیرون. الان موندن چی کار بکنن همه اینو الان ریختن تو خیابون ملتشون. نمیشنوید؟ $35 میدن برای شرکت در چیزه تظاهرات پول بشه. به ما میگفتن ساندیس میدن به ایرانی ها بیان. ای خدا، خدا ببین چی کار میکنه اینا رو. خب $35 میشه چند؟ 100 تومن تقریبا. البته دلار داره میره بالا. آره الان داره میره بالاتر. آره میخوام بگم که ساندیس که سهله، رانی هم که سهله. اینا فکر کنم خیلی بیشتره. 10-20 رانی رو پولشو دارن میدن. حالا عرضم چی؟ ببین چه اتفاقی افتاده. کالیفرنیا میگم میخوام جدا بشم. برنامه این بود 88 داستان درست کنم واسه ایران، بریزه مملکت به هم، بعد ایران بشه ایرانستان. الان کالیفرنیا این استان کالیفرنیا، ایالت کالیفرنیا هفتمین اقتصاد دنیاست. ببین چی میگم، استان کالیفرنیا هفتمین اقتصاد دنیاست. الان دوست نداره کنار این ایالتو باشه. پرچم مستقل خودشو رو کرد. الان هم میگم ما میخوام اصلا جدا بشیم، ما اصلا دیوانه رئیس جمهور ما باشه، نمیدونم فلانه. تمام حجمه رسانه علیه ترامپ بود یا نبود؟ درسته؟ تمام حجمه هنرپیشه‌هاشون چیزی فوش میدادن؟ ستاره ترامپ رو روی زمین شروع کندن. اما از همونجا که فکرش میکنن خوردن. نکته خیلی جالب. حالا یک نکته جالبتر این که شما از روزنامه شرق و خبر جنوب چپ، گرایش چپ داخلی اون اصلاح طلب چپ، تا مثلا روزنامه راستی، از مثلا ابراهیم اسقرزاده چپ که در مورد هیلاری کلینتون نوشته مثلا پیروزی هیلاری کلینتون، تا این طرف سردار فلانی، همه میگفتن کیه؟ هیلاری کلینتون دیگه. همه خاص صهیونیسم جهانی بود، تمام حجما رو این بود، نظر سنجا میگفت چی؟ هیلاری کلینتون. اما این وسط چرا اینقدر رائفی پور رو زدن؟ ها؟ چرا پیشبینی رائفی پور اینقدر مهم شد؟ یکم به این فکر بکنید. یکم به این فکر بکنید. به خاطر اینکه قبلا من به شما میگم دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه قبلا بنده چند تا پیشبینی کردم همه درست در اومده بود. این قبح باید شکسته میشد. هنوز ماجرا تموم نشده ها. هنوزم تموم نشده. صبور باشید. خب صبور باشین. این دعواها با ترامپ ادامه خواهد داشت. حد اکثرش کنار رفتن ترامپ و حد اقلش میدونید چه؟ حد اقلش اینه که ترامپو بترسونن، مجبور بشه با این صهیونیستا بابه یه نقشه زن رو براشون ایفا کنه، براشون باهاشون بار بیاد، کنار بیاد باش. این برنامه کنار ریختن. خب این فکر میکنن. من به شما میگم یه چیزی، آدم وقتی مثلا میگه که من صهیونیستا میخوان این کارو کنن، خب صهیونیستا خیلی کارا رو میخوان بکنن، اما الزاما به وقوع بگیر. میخواستن سوریه 2 هفته جنگ شد، میخواستن جنگ 33 روزه لبنان پیروز بشه، اسرائیل پیروز بشه شد، 38 ساله میخواستن ما نباشیم شد. یه خورده حواستون رو به قولی جمع بکنید، هم شما جواب میکنی هم ما جمع بکنیم حواسمون. حالا این داستان ترامپ یه ماجرای جدیدیه، اصلا تمام معادلات دنیا رو ریخته به هم. یارو موجود جالبی هم هست و برای ما هم خیلی بهتره اومدنش، چون هیلاری کلینتون میتونست اجماع جهانی علیه ما وجود بره و الهه جنگ بود. آمدن هیلاری کلینتون یعنی یقینا آمریکا حضور نظامی در خاورمیانه مجدد پیدا می‌کنه. یقین کنید هیلاری کلینتون تا حدی پدر سوخته بود که اوباما رو دور زد. اوباما دوست نداشت توی سوریه حضور نظامی داشته باشه. هیلاری کلینتون میگفت ما باید حضور نظامی. اوباما گفت من اصلا با وعده این که از عراق میام بیرون اومدم، با این بهانه رأی آوردم، گفتم جورج بوش جنگ طلبیش هزینه داشته. خب اما اینجا من نمیتونم توی سوریه ورود پیدا کنم. اومد چیکار کرد؟ گفتش که اگه از سلاح کشتار جمعی سوریه استفاده کنه چی بشار اسد؟ گفت آره اون موقع اگه بخواد بکنه من وارد رفت از لیبی سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی قذافی که سقوط کرد و قاچاق کرد آورد تو سوریه، داد دست این تکفیری‌ها گفت شلیک کن. اینا شلیک کردن گفت کار بشار اسد بوده. سفیر آمریکا تو لیبی مخالف بود، سفیر آمریکا تو لیبی مخالف بود، سفیر آمریکا تو لیبی رو ترور کرد. منتها عامل ترور کی بود؟ همیشه پای احمق تکفیری در میان است. خب این اومد کار اونا تریزی مال اونا بود. بعد جالبه اینجا که این اتفاق افتاد اوباما متوجه شد، فرمانده امنیتیشو عوض کرد، نظامیشو عوض کرد، هم هیلاری کلینتون گذاشت کنار و جان کری آورد. معروف هستن کوین آف وار، الهه جنگ. این بناش بر این بود بیاد تو خاورمیانه حضور نظامی داشته باشه آمریکا دوباره. خب الان خوردن به این بدبختی. ایالت میشیگان هم الان اعلام شد قطعی شده پیروزی ترامپ، یعنی 306 تا رأی الکترال رو ترامپ به دست آورده، 74 تا کمتر هیلاری کلینتون. چرا این اتفاق افتاد بماند. یک بخشش این بود که انقدر این چیز رو تخریبش کردن ترامپو، تو نظرسنجی از مردم میپرسن به کی میخوای رأی بدی روشو نمیشد بگن ترامپ، زشت بود میگفتن. اما یارو موقع رأی دادن دیگه خودش بود، رأی خودش دیگه. الان میبینید بحث چی درست کردن، بازشماری آرا و فلان و به همان جه. سیستم تخیلی داره دیگه این انتخابات آمریکا، این که الان رأی هیلاری کلینتون 2 میلیون بیشتره اما رأی کالج الکترال ها چی؟ کمتره، خیلی هم کمتره. یعنی یک ایالت به مسابقه تو یک ایالت برقرار میشه، هر کی برد کل آرای اون ایالت مال اینه دیگه، چیز بی خودیه. الان ریختن تو خیابون این چه وضعشه نمیدونم فلان و بهمان، کلا اینو بازی به هم زنن، هر جا خودشون رأی بیارن قبوله، بهترین انتخابات ها برگزار، رأی نیارن میریزن به هم. خب یه چند تا نکته دیگه هم بگم و زیاد سرتون در نیارم. خداوند متعال میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا، شما پرهیزگار باشی با من خدا باشی من محل خروج براتون. چرا میگه یجعل له مخرجا؟ یعنی قبلش تو سختی تو فقط با من باش. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از یک جای روزید میکنم، رزق بهت میرسه. رزق الزاماً مالی نیست دیگه، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، پول مثلا بهت میده، مالی هم هست و غیر مالی اعم معزوم. و من یتوکل علی الله فخو و حسب، بحث بر سر اینه. من اعتقاد دارم از 2000 به بعد شکستای اونا شروع شده و پیروزی های جبهه حق شروع شد. از 2000 به بعد، دقیقا اون سالی که اینا میگفتن میخوایم نظم نوین جهانیم رو بر دنیا اعلام بکنیم، تمام برنامه هاشون ریخته به هم. الان ببینید یه بار منطقه رو یه نگاهی بکنید، ایران قدرتمندتر از همیشه سر جای خودشه، عراقی که با ما میجنگیده این روز هم پیمان ماه، امروز ما تو اون عراق داریم میجنگیم، تو موصل، تو سوریه هم داریم میجنگیم. ما زمینی وصل شدیم به چی؟ به اسرائیل. بیخ گوشش. بزرگترین دارنده انرژی در کل دنیا هستیم. ایران بزرگترین دارنده نفت و گاز مشترکن در دنیا متعلق به ایران. با باب المندب دست دوستان ماست، رزمندگان یک کلاس شجفتن پایی، اون طرف عربستان و سعودی، F-15 یوروفایتر چی الله اکبر. خودش معجزه نیست، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. باب المندب یعنی 48% تردد دریای کل دنیا. وقتی عزیز دل من حوثی ها ناو اماراتی بسیار پیشرفته اماراتی رو میتونن بزنن و غرقش میکنن، میدونی معنیش چیه؟ یعنی ناو دیگه هم به خودم جرات بشه میتونیم بزنیم. این پیام به اماراتی ها نیست، پیام به آمریکایی هاست. تنگی و هرمز هم که مال خودمونه، تو خلیج خودمونه. از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا قبلا دو تاش دست ما بود، تنگی و هرمز و جزایر سگانه، امروز باب المندب هم بهش اضافه شده. امروز یک چیزی شبیه حزب الله لبنان در سوریه شکل گرفته و حتی من میگم قوی تر. امروز یه اتفاق دیگه افتاده. تا دیروز شیعیان کشورهای مختلف ناسیونالیستی و ملی فکر میکردن، شیعیان ایران، شیعیان افغانستان، شیعیان پاکستان. اما امروز مثلا کنار قبر مطهره حضرت زینب، شیعیان پاکستان معروف به زینبیون، در کنار شیعیان لبنان معروف به حزب الله، در کنار شیعیان افغانستان معروف به فاطمیون، در کنار شیعیان ایران فاتحین و یا انصار، همه تحت لوای فرماندهی واحد یه ایرانی هست. درسته نه؟ خب این برد نیست چه؟ در کنار این همه داشته ها یه سری داشته های بد هم داره به وجود میاد که اینا باید خطرات اصلی انقلاب باید فکر بشه، نباید کم گرفت اینا رو. مبادا خدای نکرده یه جوری باشه بگه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو به خوبی فرا میخونی خودتون رو یاد میگیری. این که مبادا در کشور ما کار به جایی برسد که این عبارت رو گوش کنید. اشراف مگر چگونه بودند؟ چون فقط آنها ریششان را تراشیده بودند، ما ریشمان را گذاشتیم، همین کافی است؟ نه، ما هم مطرفین می شویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مطرف به وجود بیاید. از آیه شریفه چی؟ و اذا اردنا ان نهلک قریتن، اگه ما بخوایم قریه رو نابود بکنیم، هلاک بکنیم، امر میکنیم مطرف ها در آنجا فساد کنن، فسق کنن، بترسیم، اندازه نگه دارید، دولت مخارجش زیاد و سنگین است. این حرف الان مثلا یکی بزن میگن آو این آدم ضد انقلاب بوده چی گفتین، این حرف رهبری 1370-23 مرداد. اون موقع داره میگه، اون موقع تشخیص داده این بریز به پاشه زیاده ها، به اسم ساخت و ساز دارن یه کارایی میکنن. ادهی 1371-22 تیر، ادهی سازندگی رو با مادیگرایی اشتباه گرفتن. سازندگی چیزیست، مادیگرایی چیز دیگریست. سازندگی یعنی کشور آباد شد و طبقات محروم به نوایی برسن. سازندگی همون کاری بود که علی ابن ابی طالب میکرد، آن بزرگوار با دست خودش نخلستان آباد میکرد. این سازندگیست. خواهی نمیگن اگه میسازیم اون طرف هم باید بریم بخوریم بخوابیم دیگه، خسته شده دیگه بعد ساخت و ساز. دنیا طلبی و مادی طلبی کاریست که عبیدالله ابن زیاد و یزید میکردن. این دوتا رو نباید با هم اشتباه کرد. امروز یه دهی به نام سازندگی خودشان رو غرق در پول و دنیا و ماده پرستی میکنن. آیا این سازندگی است؟ نه، دهه 70 که هشدارش نمیشه امروز شده فیش نجومی و چیه نجومی و این فاجعه است. اینا خطرات انقلابه. از خطر آمریکا و صهیونیسم هم بیشتر. اینا رو باید جدی گرفت. قارون ها رو باید جدی گرفت. که وقتی بیفتن توی دل یه جامعه اینا رو دیگه نمیشه. یه حسی در مردم به وجود بیارن که بگه بعد 40 سال مقاومت کردیم، الان میگه ای بابا ما سر کار بودیم، ما ببین فلانی بارشو بست. بعد نگاه کنیم این بچه تو مثلا پیاده میره دانشگاه، اون مثلا با ماشین چه میدونم شاسی بلند میره دانشگاه. دردت بگیره برگردی بگی مبنا عوض بشه. این خطره. اینا اگه باشه بله همه چی میریزه به هم. یک مسئولی که خونش بالا شهره، مسئول ما منظور خونهاشون کجاست، اون بالا چه غلطی میکنه؟ شما خوردی به پایین، بالا هواش بهتره نه که خوردی به پایین. بیاید پایین تا بفهمید شلوغی یعنی چی. بیاید میدون هروی زندگی بکنید تا شبا ببینید معتادا وول میخورن تو خیابون یعنی چی. در این وقتی تو تافته جدا بافته شدی، رفته شدی مثل طلحه و زبیر و اینجور چیزا که بعد از مرگت که نمیمیری، بعد از مرگت طلاعات رو باید بشینن با تبر تیکه تیکه بکنن. میگه انقدر این ورقای طلا داشت، وقتی طلا و زبیر رو میگن، میگن وقتی داشتن انحصار ورسه میکنن طلا رو تیکه تیکه میکنن، دستاشون تاول زد. 56 میلیون درهم فقط ثروت زبیر بود. عرب اصلا اون موقع عدد میلیون نداشته، میگه هزار هزار، الف الف، یعنی 6 تا صفر. اینا خطراته، به من ربطی نداره، به همه میگم، به چپ و راستش دارم میگم. اینا برن جواب بدن. فردانیوز زده 6 وزیر در کابینه داراییشون بالای 1000 میلیارد تومان است. تمام مسئولین باید بیان پاسخ بدن. این شرم‌آوره که تو کشور ما تو مجلس شفافیت دیدی دارای اموال رأی نیاورد. یادتونه پارسال پیراسال چه داد و بیدادی ما سر شفافیت رو انداختیم؟ یه نتایجی داد، یکی از این نماینده مجلس رفت یه مؤسسه‌ای زد و چه و چه و چه و فلان، پیگیری شد، داشت میرفت مجلس. و این شرم آوره. اینا خطرش از صهیونیسم جهانی چیه؟ بیشتر میدونه هدف چیه؟ هدف اینه که اون قشر بدنه انقلابی یه تیکه ببره. میدونه چی بگه؟ این حرفی که قوم موسی زدن و بریدن، برگردن میگن، میگه وقتی قارون را میرفت تو بین مردم، از ریشاش تلاویزو میکن روی تختی هم میبردنش، نگاه میکردن آیه قرآنه، میگفتن یه آهی میکشتن، گفتن انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه، خاک تو سر ما، سرمون بی کلامون. ایناش تو تفسیر رائفی دوباره نگاه کن. آره، تو میتونی با انگلیس درگیر بشی وقتی تابعیت انگلیس داری، تو میتونی با آمریکا درگیر بشی وقتی بچه‌هات اونجا دارن درس میخونن، نگران بچه‌هاتی اصلا. بحث تابعیت دوگانه، برخی از مسئولین میدونید تابعیت دوگانه یعنی چی؟ برید قسمی که اینا خوردن رو برید نگاه کنید. من هیچ حرفی دیگه بر گفتن ندارم. سوگند خورده طرف به کتاب دینی خودش، یعنی اگه مسلمانه به قرآن براش میرن، مسیحیه انجیل میرن، یهودیه تورات براش میرن، سوگند خورده که تمام قد از منافع، مثلا اگه آمریکا، منافع آمریکا دفاع باید بکنه، به قسم از قرآن گذاشته. یعنی این میگه ما اینقدر مسئول دو تابعیتی داریم که نمیدونم فلان و بهمان، اینا کجا آمدن؟ این میگه فیش نجومی، فیش نجومی من نگو، ملک نجومی اون یکی بگو، خاک بر سر هر جفتتون. احمق ها، میدونی به چه آتیشی میخواد بسوزید؟ نفهم ها، من دلم براتون میسوزه. صحبت از این نیست، نشستن فیشا رو جمع میزنم، یعنی ببین کل فیشایی که تا حالا اضافه مثلا حقوق کلان گرفتن 50 میلیون جمع زدن شده 20 خورده میلیارد تومان. حالا 20 اینقدر سر صدا نداره، میگیم با این کار نداریم، با این کار داریم که مسئولی به خودش اجازه میده اینجور حقوق بگیره. این مسئول جای دیگه هم باشه تو حقوق اینجوری میگیره، جای دیگه هم که بهترش هست که همه چیز دست خودش، یا امضا میخواد 8000 میلیاردش تو حرمه من که نگرفته برداشته برده. 8000 میلیارد من صفراشو نمیتونی بشموری. فینت هزهبون، کجا دارین میرین؟ اینا خطراته که انقلاب رو نابود کنن از داخل. قارون ضربه زد، سامری ضربه زد، فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، همونجوری که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا بخواد غلطی بکنه به واسطه سامری ها و فرعون ها میکنه، سامری ها و قارون ها میکنه. فرعون هم اومد سراغ قارون، من بهتون بگم، و فرعون و هامان و قارون، میگه این سه تا با هم یکی شدن، از اینجا ورود پیدا میکنه، اومد یارکشی کرد، اومد نفوذ بود. اینا خطره. بعد میدونید فضا چی میشه؟ تو شفافیت درس کردم دیگه فضا میشه که دیگه راست و دروغ نمیتونی باور کنی، یا این فردا یه خبر دیگه اینجا هم 2000 میلیارد دزدیدن دیگه نمیدونی راسته یا چیه. اینقدر هزار میلیارد چندی گوشت عادت کرده. هزار میلیارد یه بار فکر کن یعنی چقدر پول. بعد بهشون میگی بیا بگو از کجا آوردی، میگه نمیخوام بیارم. میگه خب بیا بگو، میگه نه اسلام گفته ولا تجسسو. به خدا قسم برای شفافیت داشتیم پیگیری میکنیم قانون بشه دیگه. بچه‌هامون رفتن با چند تا از مسئولین جلسه گشتن شاکی شده بودن. یعنی چی آقا جان؟ تو باید شفافیت بشه یعنی اعلام بکن. نه اسلام گفته ولا تجسسو، تجسس نکن تو کار مردم. بی شما چه از کجا آورده؟ اصل بر براءت، اصل بر صحت. گفتیم ببخشید جسارتا ما عذر میخوایم، ما درس پس میده محضر شما. امیرالمومنین فرمود میام اونایی که ورداشید برده کابین زنتون کرده باشید و پس میگیرم بیام سر کار. قول دولت امیرالمومنین بود دیگه. گفت با هم بیعت میکنه بینشه. گفتن باشه. گفت اونایی که دزدیدید بردید ولو چیکار کرد؟ به اسم خب ببخشید تجسس نمیخواست ها؟ امیرالمومنین اومد وارد کوفه شد فرمود فرزند ابی طالب را ببینید با این پیراهن و این اسب آمد، با همین پیراهن و همین اسب باید برود. گفتیم حضرت امیر نفرمودن ولا تجسس و خودشون اعلام کردن این داشته‌های منه. موقع رفتنم یعنی دوباره داشته‌هامو چیکار میکنم؟ اینا میگن اعلام با میکنیم میدیم به قوه قضاییه بذار تو گاوصندوق. میگم به مردم بگو من برای من مهمه، اصلا حال میکنم به این اصلا من دوستم بادم پولا رای بدم. توجه هم اینه که پولا را سیر نمیدوزه. خوبه؟ اصلا فرض من یه چیزی گفتم که دیگه دهنشو ببندم یه رو. میگم من دوست دارم، یه دوست دارم آیه آدمی که دل مستضعفین در اومده رای بدم. برای چه اعلام میکنی؟ برای چی من نباید بدونم رای نمانده مجلسم چیه؟ من واقعا دوست دارم بدونم اونی که به این قانون شفافی رای منفی داد کیه؟ نکنم بهش رای دادم. من دونم جوابگو بشم. من حتی نمیدونم نماینده مجلسم به کدوم صندلی میشینه. یعنی نمیدونم بهش رای دادم امروز تو مجلس بوده یا نه، حاضر غایب شو. برید مجلس افغانستان و عراق و بحرین و نگفتم آمریکا و کجا. برید نگاه کن تو سایتشون زدن کدوم یکی از نماینده‌ها چند درصد غیبت داشته. موجه یا غیر موجه. یعنی خود مجلس فرستادش یا مریض بوده بنده خدا یا غیر موجه. هیچ کدوم اینا نمیدونم. من کار خودم میکنم، پیگیریام انجام میدم. چه آب گرم بخورم چه آب خنک بخورم. خب کار خودم انجام رو کوتاه نمیام. منتهی عرض میکنم. الان پیگیری قانون دیگه ایم. اون شفافیت رو این یکی هم یه قانونی دارن غربیا. از قضا من مبانی دینی هم براش پیدا کردم رفتم خدمت علما محکمش کردم. مثل شفافیت که قشنگ محکمش کردم اونجایی که صداشون در نیاد. خدمت مراجع رسیدیم محکم شد. این که یه قانون انقدر خوشگلی دارن انقدر دوست دارم یه روز من این راش بنازم تو ایران. خیلی خوبه. قانون نظارت عمومی. ببین چی میگن؟ میگه هر دزدی پیدا کردی خب بیا معرفی کن 20 درصدش مال خودت. معرفیت هم نمی‌کنیم که. چه شود؟ در امریکا یک خانم 100 میلیون دلار در یک پرونده جایزه از دولت گرفت. قانون دولت میگه بیاید هر جا کلاه یک شهروند کلاه سر دولت آمریکا گذاشته بیاید به ما اثبات بکنید. خب ما مثلا 100 میلیون دلار یه نفر کلاه سر دولت گذاشته دولت چقدر اونو جریمه میکنه؟ 100 میلیون دلار اصل پول که باید برگردونی. 200 میلیون دلار میبینه جریمش میکنه. میگه 200 میلیون دلار مثلا 20 درصدش مال تو. بعد جالبه مواردی از خدا شاهد این سخنرانی مفصل براتون میکنم اصلا فیوزای همه جمعی هم و رحمت الله بسوزه. خب مواردی بوده یارو خودش جز گروه اختلاسگر بوده حساب کرده اینجا الان 10,000 دلار به میرسه برم لوشون بدم 20,000 دلار میرسه با 6 ماه زندان. رفته لوشون داده با 20,000 رفته لوشون داده. قانون یعنی این. اینو باید کی تصویب کنه؟ مجلس. مجلسی که شفافیت تصویب نکرده اینا قانونه. به خدا یارو عشان با افتخار مصاحبهش میگه تو شبکه تلویزیون آمریکا میگه امروز روز خیلی بزرگیه واسه کسایی که دنبال حقیقتن، روز بعدی واسه دزدا نمیدونم چی و فلان، خودش از اون گروه بوده. میگه من عذرخواهی میکنم، بعد پولرم میگیره و 6 ماه رفته زندان اومده بیرون، و چون یه مقدار زندانی هم به عنوان جون مجرم بودن نه درجه. این بیاد ساختارا رو درست بکنه که ای تو انقدر دزدی، تو ای تو کانال تلگرامش میگه تو فلان، تو بعد این وسط هم هزار جور دروغ و فلان. ما در کانال یکی از این جریانای سیاسی که خیلی ناراحت شدم که نه ادعای اخلاق مداری و اینجور چیزا میکنن، مثل چی هم دروغ میگن، زده بود افشای زمین خاری استاد مدعی رابطه با امام، استاد مدعی رابطه با امام، رابطه با امام به همراه برادران مؤمن و انقلابی مشایی و بقایی در کیش، در قش، ببخشید رائفی پور. بله بعد سخنرانی شفافیت اینا در وقتی میدونیم اینو پیگیری میکنم که بیاد انبار داراییتون نگاه، خب اینا میترسن دیگه، بعد وقت میگه ای من 1500 میلیارد تومان دارایی رو خب من اعلام کنم که مردم با کفش میفتن دنبالم تو خیابون، میگن لا مصرف تو 37 سال توی مملکت، بابا تو که میشناختیم چون قبل انقلاب خروس میچرونده تو بیابون، بعد 1500 میلیارد از کجا آوردی؟ تو کل این 37 سالم مدیر بودی ها، این پولا رو چی کار کردی؟ لا مصرف اینو تراول کنی بذاری تو بشقاب بخوری تموم نمیشه 50 سال، از کجا آوردی؟ بعد چیکار می‌کنی؟ اتهام زنی. برام مشایی و بقایی. مشایی و بقایی. اون زمانی که دولت احمدی نژاد بود ما به مشایی گیر داده بودیم، سمی سایتای بود دفاع می‌کرد از این آیه مشایی، او به ما حمله می‌کرد. منو ممنوعم کرده بودن نهاد ریاست جمهوری برم سخنرانی. سه جلسه رفتم اونجا صحبتای کردم دیگه رام ندادن. خب الانم باز اینا رو شاکیان. خب به درک حالا تو می‌خوای شاکی باشی، اون می‌خواد شاکی باشه، نه اهمیتی نداره. عزیزان اینقدر این مملکت رو که داره یه علمی رو برداشته، دارم میگم این دوره بلوغ 40 ساله داره میرسونه به یه اتفاق جهانی، دوره تمدن سازی شیعه، شما کشیدیدش به چی؟ به این که تو جیزی بعد بیا آبروی یک نظامی رو ببرید که 230 هزار تا شهید تیکه پاره شدن پاش، توف و شرف نداشتتون باری کشم. راست میگم اینا شهادت جلو خودشون میگن نمیتونن دست بزنن و زورش میگه. حالا واسه اول ربیع خودتون خالی کنید ببینم بزن جمع بشه غیر تو کمرتون. محمد واله محمد مجد کنید عزیز من. انقلابی بودن به این نیستش که یک نفر از اشتباهات مثلا کشورمون دفاع کنه، نه آقایش من خیلی اشتباهات هست، اما عاملین اشتباهشون برخورد بشه از هر جریان سیاسی و نسبت و هر انتصابی به هر کسی میخوان داشته باشن، تعارفی ندارین. اما فراموش نکنید تو این فضا، فضای اتهام زنی فراهمه. فردا میگه این 2000 اون که 3000 اون که 4000، کی باید اثبات کنه؟ خود قانون اثبات بکنه دیگه. فرصت میبره، زمان میبره، مثلا چه پرونده مثلا اینکه 5000 میلیارد تومان، 5000 میلیارد تومان یه فقره نیست که میبینی کلی انقدر 40 جلد میبینی پرونده شده، بعد بشینن کنار همدیگه توش چیزی درات، اینا وقت میبره فلان، و مردم هم تقاضاشون از قوه قضاییه اینه که قاطعانه برخورد بکنه. سر یک ماجرای پیش اومد در مورد جامعه قرآنی کشور و یک بحثی مطرح شد، این بررسی بشه اگر چون این فردی چنین کاری کرده 10 برابر بقیه برخورد بکنید. خدا به زنان پیامبر گفت اگر شما اشتباه کنید 2 برابر باتون برخورد میکنم، چون منتسب به پیغمبرید. محکمترین برخوردو بکنید. فکر کردید مثلا این انقلاب انقدر سطحش نازل و پایینه که مثلا حیثیت یک نظامی که امروز داره کل معادلات جهانی صهیونیست‌ها رو می‌ریزه به هم به یک فرد گره زده بشه؟ افرادی که تا قبل از اون اصلا مردم اسمشون هم چی؟ نشنیده بودن. نه عزیزم، یا اینها بهانه ایست یه برهای خاص یه پرونده‌ای خاص بیاد بیرون که حواسا پرت بشه از جای دیگه. میگه وا همیشه حواستون باشه یه اتفاقی یه جایی داره میفته یا یه چیزی بولد میشه حواستون پرت میشه یه چیز دیگه. مردم خیلی چیزا رو میخوان بدونن. این ماجرای کرسنت که میگن نماش صحبت نکنید، نباید حرف زد، چه میدونم نماینده مجلسا دارن میگن 18 میلیارد دلار ایران ضرر کرده سرش، 52 هزار میلیارد تومان پرونده نفتی کرسنت یه قراردادی بسته شده و چه و چه و چه بوده، مگه نماینده مجلس گفتن چند تاشو بیان جواب بدن. اینا باید ببینید، نگاه کن، ما توی دوره گذاریم، باید به اون علاوه نظامی و امنیتی رو پای خودمون وایستادیم، باید ساختارهامون رو درست بکنیم، قانونهای درست باید به تصویب برسونیم که امکان فساد دیگه وجود نداشته باشه. یعنی همین مثالی که زدم، همین قانونی که براتون نظارت عمومی که براتون مثال زدم، توی بررسی هایی که خود امریکایی ها انجام داده بودن 50% فسادشون از این طرف فقط کشف شده بود. 50 طرف اصلا خداش یه سری شرکت ها در امریکا شکل گرفتن، اینجاش جالبه، یه سری شرکت ها شکل گرفتن که این کارا رو پیگیر حقوقی میکنن. اصلا تو یه فسادی رو پی میبری، میری اونجا به شرکته میگی اینو برام کاراشو کلشو انجام بده. بعد شرکتی میگه عجب پرونده خوبی، میگه ببین چند بد بدم کلا بری کنار. یارو فقط معرفی میکنه 100 میلیون میزنه به جیب میره. یک سری اینا گوش کنید، برخی از کشورها دوربینای دارن، تو کل نمیدون اونجا همه جا دوربینه، همه جا دوربینه. یه سری اکانت از شما میخرید، دسترسی دارید به این دوربینا، فیلمای ضبط شدهش، میگه بشینید این فیلما رو نگاه کنید، تخلف پیدا بکنید، پولش رو بگیرید. پولم از بیت المال نمیده، میدونی از کجا میده؟ از جریمه که از اون بابا میگیره. برخی از این پرونده رو نگاه میکردیم 8 سال طول کشیده بود، اما بعد 8 سال طرف 3 میلیون دلار پول گرفته بود. 3 میلیون زب در 3 خورده 1000 تومان خود بکن دیگه، ببین چند میلیارد یورو گرفته. عزیز من این شکلیه، اینا قانونه، قانون تصویب کن اصلا امکان فساد از بین میره. اصلا نمیشه طرف توی گروه 4 تا دوز با هم جمع شدن، هر لحظه شک دارم که این نره لومون بده پول بگیره. من نمیدونم یه جایی اینا ادای غربی‌ها رو میخوان در بیارن، همه چی میذارن کنار. اینجا که باید ادای غربی‌ها رو در بیارن، به شدت نه تجسس بده. وقت تموم شده، نمیدونم حالا فردا این سخنرانی با توجه به نکاتی که من امروز عرض کردم اجازه برگزاریش داده میشه یا نمیشه. منتها اگه ما زنده بودیم و شما دیدیم، ما در خدمت شما. تعجیل در فرج امام زمان سخنرانی بعدی هم ان شاء الله در خدمتتون باشیم. صلواتون علیه.